اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. شکر خدایی که ما رو در این مسیر قرار داد و اگر نبود هدایت الهی معلوم نبود از خدا ناکجا آباد سر در می آوردیم. عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران، از اینکه در خدمتون هستیم خداوند متعال و شاکریم. پیشاپیش تسلیت عرض میکنم برای رسیدن شهادت آقا موسی جعفر علیه السلام و خدمت شما بزرگواران، امام مهربانی، امام فروتنی و امام بصیرت. با توجه به اینکه وقت گذشته من خیلی سریع سراغ بحث خودم میرم، یکی از دوستانم بیاد برق این لپتاپو بس بکنه که شارژش تموم نشه. بحث امروز ما راجع به نقد فیلم جدایی نادر از سیمینه. حالا شد که توی این جلسه ما این رو نقد بکنیم. من یک 5-6 ماهی سکوت کردم تا کسی دیگه این نقد بکنه. اون نقدی که باید میشد شد چون ندیدم ورود پیدا کردم. 4 لایه نقد خواهیم کردیم فیلم رو، در 4 لایه. لایه اول و دوم نقد شده، منتها بحث تکمیلی بنده دارم. لایه سوم اشارات بهش شده، اینجا باز کامل میکنم. لایه چهارم به هیچ وجه من الوجوبش برداخته نشده، رو مفصل خواهم گفت. یعنی بحث ما هرچی پیش میره مهمتر میشه، یعنی اصل بحث انتهای جلسه نخواهد شد. خدمت شما عرض بکنم که بحث نقد و نقادی وقتی یک فردی کاری رو ارائه میده، ما این اجازه رو ذاتن و حداقل اینه که انسانیش اینه که ما میتونیم نقد بکنیم. یک کسی که یک اثری از خودش رو گذاشته، حتی بنابر نظر خود غربی ها بر مبنای بحث مرگ مؤلف، ما میتونیم نقد بکنیم و تو نیازی هم به توضیح مؤلف نداریم. من این استنباط رو از فیلم شما کردم. قبلش هم این نکته رو عرض بکنم، نقدم به هیچ وجه سیاسی نیست، اما پر از حرفای سیاسیه، به خاطر اینکه مطالبی توش زده میشه مردم و مردم سیاسی هم سری برداشت‌های سیاسی میکنن. بعضی جامعه اصلا کاملا وارد مباحث سیاسی هم میشه. من نقد رو ارائه میدم به غیر از لایه چهارم که سرش بحث دارم و سرش هدفگیری دارم و سرش اعلام موضع دارم. تو 3 تا لایه قبلی اعلام موضع نمیکنم با خودتون و دوست دارم اعلام موضع بکنم، منتها با توجه به اینکه فکر میکنم اون نتیجه مطلوبی که با مد نظر بنده است نگیریم. فیلم خاصیه، سر و صدا زیاد کرد، تو کشورم مباحث سیاسی در موردش مطرح شد، حتی یه سری دیدنها و ندیدنهای این فیلم حتی سیاسی شد. مثلا فرد رو میدیدم گفتش که من باید برم این فیلمو ببینم، اون یکی فیلمو نبینم، پول تو جیبه این بره، پول تو جیبه اون نره. یعنی از اینجا شما بگیرید، خب بالاخره فیلمی که جوایز بسیار زیادی رو در جشنواره‌های بین‌المللی گرفته و این نشون میده که این فیلم خاصه، یعنی یک ویژگی هایی داره که این جایزه رو گرفته. پس بحث ما نقده، امیدوارم به کسی بر نخوره. نکته اول اینه که در فیلم های چند لایه‌ای نقد متفاوت خواهد بود. من یک نکته رو که در نقد عزیزان دیگر دیدم این بود که دیدم اصلا متوجه این بحث نیستند، یعنی داستان اصلی فیلم رو میبینن و یک لایه از فیلم میبینن، بر مبنای اون لایه و عینکی که زدن بعضی چیزها رو شروع میکنن آنالیز کردن، فلزا با هم دیگه جور در نمیاد. فردی که نقد چند فیلم چند لایه‌ای ساخته، برای هر لایه‌اش یه گزاره و یه کد گذاشته. خوب دقت بکنید، اون کدی که شما الان به عنوان عدم ارتباط و عدم هماهنگی توی این لایه اولی فیلم دارید میبینید، نخیر، خیلی مرتبطه و عامل ارتباط با لایه دوم و سومه. مثلا چرا آقای پیمان معادی ریش داره توی فیلم؟ اصلا با اون شخصیت و با اون خانواده نوع ریشی که ایشون داره جور در نمیاد. از خیلی از بینندگان من پرسیدم، کسایی که فیلمو دیده بودن، میگفتم نظرتون چیه؟ میگفتن ریش پیمان معادی نچسب. خب اینو یا باید بذاری به حساب اینکه کارگردان حرفه‌ای نیست و بلد نبوده کار بکنه، شخصیت پردازیش غلط بوده، یا بذاریم نه خیر، این نمادی از یک چیزه. یک سرنخه، یک کلیدی که من میخوام تو لایه‌های پایین‌تر برم چیکار بکنم؟ رجوع بکنم. با فردی که نگاه لایه‌ای نداره، بحث وجود و حفره براش به وجود میاد. میگم فیلمنامه حفره داره، این فیلمنامه قلب داره. نه عزیزم، این فیلمنامه اونطور که شما فکر میکنید حفره نداره، برعکس فیلمنامه بسیار بسیار قوی نوشته شده. نظر شخص خودم رو دارم میگم، هرچند برخی از منتقدین اینو قبول ندارم، میگن فیلمنامه ضعیفه. بنده اعتقاد دارم جایزه آسیا پاسیفیک رو میگیره. علاوه بر اون این فیلمنامه بسیار بسیار قوی نوشته شده و چند لایه داره، خیلی اساسی. چون نگاه یه لایه بوده، برخی گزارا رو ندیده، طرف به خودش میگه که عجب، این چیه اینجا، این چه جور در نمیاد. بس اینه دیگه. هرچند این فیلمنامه حفره هم داره. خدمت شما عرض بکنم، حالا من مواردی رو یادداشت کردم، من با مثال میگم. مثلا خدمت شما عرض بکنم، دختره میبینه مادرش داره پولو برمیداره، اما به پدرش نمیگه. اصلا پدرم ازش میپرسه، میگه دخترم ترمه تو از اینجا پول برداشتی؟ هیچی نمیگه. که همین پوله باعث چی میشه؟ شروع این درگیری ها میشه دیگه، بین دو طبقه اجتماعی و بین دو فرد و هر جور دیگه که شما میخواید فکر بکنید. چرا دختره نگفت؟ این حفره است. یعنی چون زندگی واقعی نیست، چون نویسنده سعی میکنه فیلمنامه نویسی سعی خودش میکنه زندگی واقعی بنویسه، چون هر کاری بکنه حقیقت نیست، یه جای چی به قول ما حفره باقی مونه و میگیم گاف داده فلان مثلا نویسنده. از اینا زیاد داریم ما. مثلا خدمت شما اصلا تو فیلمای دیگه هم تو دلتون بخواد هست، ما تو نگاه تیز و ریز و دقیق میخوام. بعضی چه بسا بخوان همینا رو هم توجیه کنه که توجیه پذیر نیست به نظر من. نکته دیگه اینه که یه تحلیلگر واقعی مزه گولش نمیزنه، مزه غذا گولش نمیزنه، دنبال مفید بودن یا غیر مفید بودن هم. ببینید شما الان بچه چیپس دوست داره، پفنگ دوست داره، درسته؟ همه هم میدونه اینا چیه؟ مضر، اصلا خوبی که نداره، چیه؟ مضر هم هست. اما شما میتونید بچه اینو بگیرید نه، چون خوشمزه است، رنگ و لعاب داره، اما محتوا چی؟ نداره. در کشور ما خدمت شما عرض کنم این بحث خیلی ریشه‌ای و کلیدی است، بحث رسانه‌ای، که مردم خیلی رنگ و لعاب چیکار میکنن؟ بله ارزش میدن. روانشناسا میگن اصلا یک مردمی رو از رو آداب غذاییش میتونه آنالیز بکنید. مثلا هندی ها خیلی اینجوریان، یعنی با فیلم ها اصلا شما فیلم ها اینا رو ببینید یه دنیایی داره برای خودش. خدمت شما عرض میکنم مردمی هم که همیشه غذای خودشون رو با یه طعم چیکار میکنن؟ با طعم یه ادویه غالب میکنن. چی؟ فلفل و تندی. یعنی دوست نداره. اما اروپایی اینجوری نیستن، از ریز ریز قطعاتی که تو اون غذا استفاده شده میخواد لذت ببره. میگه نمیدونم سس خردل فلان باید بیاد در کنار نخود فرنگی بهمان، اینقدر اینو ریز باید قبل از این غذا، قبل از فلان غذا رو باید بخوری، وگرنه شیرینی این غذا بر اون غذا چی میشه؟ غالب میشه، مزهشو متوجه نیستی و فلان. خب ما اینجوری نیستیم، هندی هم اینجوری نیستن. این روانشناسی و جامعه شناسی طرف مقابله. با این نگاه شما میتونی بفهمی که چطور باید با او خدمت شما عرض بکنم کار بکنی و بحث خودت رو پیش ببری. مثال میزنم، من دیدم مثلا منتقدین این مباحث اومدن همه نقد کردن، گفتن این پر از تناقضه. یعنی چی؟ محبت نادر به پدرش تصنعیه، مثلا الکی میگه من دوستش دارم. اینو تو صحنه‌ای که پشت در حموم میمونه نشون میده، محکم داره میزنه به پدرش. خدای فراستی ظاهرا همچین مطلبی رو گفته بوده. یه تیکه دیگه در فیلم نشون میده که پدر گذاشته رو ویلچر، داره تو اتاق میبره توش، دو بار پاشو میکوبه تو دیوار، بعد برمیگرده نگاه میکنه میگه با پاتو بردار، اصلا نگاه نمیکنه، اصلا با پاش داره به کجا میخوره این فرد آلزایمر که رو ویلچر نشسته. خب این میگه این کجا، بعد از اون بر طرف بیاد میگه آهای من به خاطر بابام نمیخوام برم فلان. کسی که یک لایه نگاه میکنه میگه این فیلم چیه؟ شخصیت ها درست حسابی پرداخته نشده. اما بنده عرضم اینه که نه خیر، شخصیت پردازی ها کاملا درسته. اون صحنه ای که ایشون بین پشت درگیر کرده و باید ضربه بخوره کاملا درسته، همه اینا حساب کتاب داره. بلکه شما باید بتونی عینکتو عوض کنی، تو لایه هایی که فیلمنامه نویس و کارگردان گذاشته بتونی فرود بکنی، رسوخ بکنی، بری تو. هر کارم بکنه فیلمنامه نویس خوش لو میده، هر کاری بکنه، چون جاهایی که جور در نمیاد سرنخ میشه. یعنی هر کاری کنه نمیتونی چهار تا اتفاق کاملا متفاوت تو یک داستان بگنجونی، لو میری. و یه خورده دقت نظر میخواد و یه خورده فن این کار رو دانستن میاد. یا مثلا این پیمان مادی چرا روش داره؟ ناراحتی اونو چرا بعد از مرگ پدرش نمیبینی؟ خب این بحث جدی. یا مثلا این نادر باز از طرف دیگه شخصیتی خیلی اصولیه، محترمه، حتی سیمین هم به اون اذعان میکنه تو دادگاه، از 200 تومن حقش نمیگذره در حالی که درد سر طلاق داره. فکر کن یه مرد میخواد از همسرش جدا بشه، الان تو ماشین حواسش هست که دخترش 200 تومنه رو بگیره. خب توی زندگی اصولی معمولا طرف انقدر اعصابش خورده است این 200 تومنه رو بگید نمیبینه، بعد یه نفرم پشت سرش داره بوق میزنه اعصابش خورد میکنه. خب این بعد میگه شخصیت جور نیست، دروغه، ما تو زندگی واقعی همچین آدمی رو نمیبینیم. نه خیر، این درست شخصیت پردازی شده به خاطر اینکه این فیلم چند لایه‌ای است. از این جور موارد زیاد خدمتتون عرض بکنم. یا در عین اینکه شخصیت محترم اصولی با اون دختر بچه انقدر خوب برخورد میکنه، یک برخورد بسیار بد با یک زن چادری داره، برخورد خیلی غیر اصولی میکنه با ایشون، اینجور در نمیاد، حتی حاضر نیست دفاعیاتشو بشنوه. باباشو اونجوری میذاره لای در حموم، بعد میشینه واسش گریه میکنه، اصلا معلوم نیست گریه واسه چیه، بی هویته. شما من بگید ببینم اگر اسم این فیلم به جای نادر و سیمین میشد، اسم مثلا چه میدونم، اسم شما مثلا چه میدونم، ایکس و سیمین، ایگرگ و سیمین، چغندر و سیمین، چه فرقی میکنه؟ از کجا فهمیدید اسمش نادر؟ از کجا فهمیدید؟ ما که توی جای فیلم ندیدیم اسم این صدا بشه، شاید هم از چشم ما دارم. یک جای فیلم میگه، اونم امضای هیچکاکی ایشونه، میگم چی؟ یه جای بیشتر فیلم نیستش که اونم کار پدر جد مردم هم نیست بتونه تشخیص بده. خب اسمش چی بچه باشه اصلا جده نادر است؟ نادر از کجا؟ بی‌هویت، هر جا صداش میکنم اسم پدرش صداش میکنم، آقای لواسانی. این آیا گاف کارگردانه یا نه؟ گزاره یه دقت باید کرد این بحث. آدم چشپا که زنش میگه سالمه، معتاد نیست، دست به زن نداره، این که خیلی خوب شد، پس چرا قصد جدایی داری ازش؟ در عوضش این طرف مغروره، به زنش نمیگه نرو، وثیقه نمیخواد، میره زندان، زمانی هم که وثیقه برش میذارن میگه دیگه نشد، برای همین صداتو نکنم. زنش که تو روش میاره میگه اگه من نیاورده بودم وثیقه الان زندان بودی، اگر من نبودم، من سیمین که حالا تو لایه سوم میگم اینجا سیمین میشه کی، اگر من نبودم تو حالا تو زندان بودی. میگه همون بهتر که به من ندی وثیقه رو، میخوام چیکار؟ دختر زندان افتاده زندان، بازداشته، به دخترش زنگ میزنه، پیغام میذاره، میگه که بابا بزرگ تو دستشوی ببر، حواست باشه، فلان فلان، نمیگه برو خونه مادرت، نمیگه مادر زنگ بزن بیاد اینجا، مغرور، یعنی حاضر نیست ذره چیکار بکنه. یه آدم قلدر معابه، چیزی که به شما دست میده آدم قلدریه، کوتابیا نیست، خیلی قانونمند که تو صحنه های مختلف فیلم میام برای من شما جا میدید. این آدم یه آدم قلدر قانونمنده، در این حال اینه که میخواد حرفش به کرسی بشینه، مغرورم هست. این شخصیت اصلی نادره. برای کدام؟ برای اون بحثی که تو کدوم لایه میخوای ببینیش؟ برای لایه‌ای که یک بحث خاص داره این شخص محترمیه. برای یک لایه دیگر این شخص مبارزیه. برای لایه دیگر شخص مغرور و قلدر معابه. بستگی داره نگاه شما به این فیلم چطور باشه. خدمت شما عرض بکنم که مباحث دیگه مثلا من میگذرم، خود سیمین شما هیچ جا محبت واقعی رو به دخترش نمیبینید، هیچ رابطه مادر دختری چی بین اینها نیست. کجا این اتفاق میفته؟ اولین جایی که دخترش بغل میکنه، جایی که جدایی مسجل میشه، دختر میفهمه که دیگه اینا به هم برست نیستن. کی هم انتخاب میکنه؟ مادرش رو دیگه، بلند میشه میره خونه مادرش. آخر فیلمو نمیگم، قسمت پایانی فیلمه، اونجا قبلش دخترشو بغل میکنه، انگار این دروغ میگه من این دختر رو میخوام، در نیومده به قولی. میدونه با جدایی از شوهرش دخترش آسیب میبینه، اما بازم کوتاه‌بیا نیست، مغروره. به زور به یه پیرمردی که تنگی نفس داره، باید اکسیژن دست به اکسیژن بهش بس باشه، به زور کراوات میزنه. کسی که میدونه کسی تنگی نفس داره اصلا یقه پیرنشو نمیتونه ببنده، به زور کراوات میزنه و توی سکانس نشون میده اینو بردنش، به زور سوارش کردن، به زور میخوان ژیگول اینو نشونش بدن، به زور سر پا نشونش بدن با تمام داشته های قبلیش. وقتی سوار ماشینه، وقتی میاد تو خونه، ترمه براش میاد سریع، کراواتشو باز بکنه، بتونه نفس بکشه. خب این شخصیت چجوری باید پرداخته بشه؟ کسی که یک نگاه عادی داره میگه که من شخصیت در نمیادین، اصلا شخصیت‌ها در نمیادن، بلکه مردم تو این هیرودار گیج شدن از این فیلم خوششون اومد. میگه خیلی مردم این ور اونور کرد، مردم خوششون اومد از فیلم، وگرنه هیچ کدوم از این شخصیت‌ها در نمیادن. راضیه قسم نخوردنش عجیبه برای من. برای چی؟ کسی که بیشترین دروغ رو در این فیلم راضیه میگه، ما بیشترین دروغ رو، یعنی نادر و راضیه با هم رقابت دارن که کی بیشتر دروغ بگه. یعنی شخصی مثل حجت یکی دو تا بیشتر دروغ نداره تو فیلم، سیمین که اصلا دروغ نداره تو فیلم، اون بچه ها یکیشون یه دونه، اون یکی دوتا، خواهر شوهر راضیه دوتا، کسی که بیشتر از همه دروغ میگه همیشونه. برای من نمیگنجه اون آخر قسم نخوره، چون یه آدمی که تو زندگی میکنه یهویی به این مرحله نمیشه که نفع دست بخورم بذارم یا نذارم، بلکه گذشته این نشون میده، سطح مذهبی این، عمق مذهبی این نشون میده که بالاخره این آدم کلن اینه که دست بخورم بذاره یا نذاره. یه آدمی که دفترچه عظیم و دفترچه استفتاء دستشه، زنگ بزنه دفتر مثلا یه روحانی بپرسه که فلان و بهمانه، از اون طرف خیلی ساده دروغ میگه، حالا اگه بحث وقت بشه من اینا رو همه رو میگم کجاها چی دروغای گفتن. بدون اذن شوهر بلند میشه میره خونه یه مرد کار میکنه، میفهمم که زن دیگه نمیخواد بیاد، زن میگه شوهرم چشپا که اینا میپذیره حرف اونو، میره کار میکنه. عجیبه. خدمت شما عرض بکنم که یه پیرمرد رو با قساوت محض میبنده، یا خدمت شما عرض بکنم که دروغای متعددی که توی فیلم به بچهش میگه بگو، بچهش میگه به بابا نمیگم، اما میگه آفرین، تشویقش میکنه بابت این پنهانکاری. یه جوری شخصیت پارادوکسیکاله دیگه، از این ور، از این ور بوم افتاده، از این طرف هم، یعنی یه آدم، من والا شما دارید آقا دفترچه‌ای که شماره یه دفتر مرجع توش بشه سری زنگ بزنید و بپرسید؟ من ندارم، والا نمازم بخونم، مسلمونم هستم. او اما عمرن دست به قرآن نزد، برای قسم راستش هم دست به قرآن نمیزد. خب چجوری اون از اون بره بوم افتاده از این بره؟ این نگاه میکنم یه شخصیت ها در نیمده، اصلا جدای نادر از سیمینی در کار نیست، جدای سیمین از نادره. شما از کجا فهمیدید نادر از سیمین؟ سیمینی که داره از نادر جدا میشه؟ نه، سیمین بر صراط مستقیمه، نادر با کارهایی که میکنه باعث جدایی میشه. بعد اینطوری دید، بلکه به این مسئله گیر دادم، من گیر نیست. کلا چند تا نکته رو عرض بکنم بریم سراغ بحث لایه اول. ببینید این مستلزم نقد، مستلزم اینه که ما خود مؤلف رو بشناسیم، یعنی نقد بر مبنای مؤلف، نقد مؤلف بهش میگن. من کارهای قبلی آقای فرهادی رو دیده باشم، نوع مدل فکر کردنش رو، زمان ساختو بدونم، مکان ساختو بدونم، اعلام موضعی که قبلش کرده بدونم، بعدش کرده بدونم، این مبنای بالاخره من میگم که آقا بیا بریم. میگه چلو کباب کجا گرفتیم؟ میگه فلان کبابه. یعنی چی؟ یعنی اون تهیه کننده چی برای من بسیار مهمه. برای قضا شکم اینجوریه، برای قضا روح همچی مسئله نباشه. بلایی هم تصویر سر آدم میاره که هیچی نمیاره، اثری که تصویر داره هیچی نداره. پس باید خود کارهای قبلی ایشون رو هم دید. البته خیلی از جهان میشه که بر مبنای مرگ مؤلف اون نظریه رونالد بارت هم کارو پیش برد، اونجا هم عرض میکنم چطور. مدل آقای اصغر فرهادی اینه که همیشه با ابهام آفرینی کارشو پیش میبره، شبهه به وجود میاره، طرف مخاطب رو درگیر خودش میکنه، خیلی سوال مطرح میکنه، ظاهرا هم سوالا رو جواب نمیده، میگه خودت فکر کن، من کاری ندارم، من وظیفه‌ام طرح موضوع. در حالی که بنده معتقدم ایشون تو لایه‌های زیرینه فیلمش تمام اینا رو جواب میده، یعنی فیلم ایشون مملو از سبلیمینال میسیج هاست، پیام‌های ناخودآگاهه، خیلی استادانه تک تک اینها رو جواب میده، اصلا اینجوری نیست سوالی جواب بذاره. حتی همین فیلمی که میگن پایانش بازه، جواب تو خود فیلم داده. توی این کارهای آقای فرهادی علل خصوص این سگانه معروف چهارشنبه سوری و درباره الی و همین جدایی که من اسمش نگم، من میگم جدایی دیگه، چون هم جدایی اصلا درست داره برای انگلیسی، غربیان به سپریشن میشناسنش، یک جدایی، مخاطب به جای فعل منفعل میشه، خیلی استادانه، خیلی خیلی ایشون استادانه، چنان زیگزاگی شما رو پاس میده مثل یه تیکه خمیر میشی تو دست یک نونوای سنگکی. از اون پرتت میکنه اون، از اون پرتت میکنه، از اینا پرتت میکنه. یعنی تا میخوای ایدتو ببندی بگی آها رسیدم به این، یوهوی تمام رشتهتو پنبه میکنه. شما تو فیلم درباره ایش میبینی یه عده آدم خوش و یه آدم الکی خوش هست، ولش نه رفتن حال کنن، شما معنی واقعی کلمه با یه دایره تنبگی شروع میکنه سری رقص دیدن. شما اصلا تو خوشی اینا یوهوی با مرگ این دختر کنفیکونت میکنه، شما گیج میشی مثل این نفر که 10 تا بخوابونی به نوزش گوشه رینگ بوکس هل لفت و رایت بهش بزنی چپ و راست، بعد این گیج میشه کاملا، دستاش میفته در اختیار تو، میخوای بغلش کنی ببوسش، میخوای ادامه بده بزنش. خیلی استادانه ایشون تو تمام فیلم هایی که حداقل توی سگانه آخرش این رو استادانه انجام میده، استادانه است، یعنی با برنامه این کار داره انجام میده. من نمیپذیرم، مخاطب سحر میشه تو بود. قسمتی که بچه داره با شیر کپسول بازی میکنه دیوانه میکنه ما رو، چون منتظریم، چون من تو رو میشناسه که ما ایرانی ها منتظریم همیشه این بدبخت بیچاره تو فیلم یه بلایی سرش بیاد، بعد ببینیم چجوری حل میشه. میگه آخ آخ این بچه میبنده پیمر و خفه میشه، بعد اینا میان دیه از اینا بگیرن ندارن، بعد فکر میکنیم تشخیص دادیم فیلمو، بعد میبینیم نه این نیستش. آقا پیرمرده گم میشه، میگیم بیچاره شد تمام شروع شد، میبینی نه اینا پیرمرده میخواد از خیابون رد بشه بیچاره میکنه مخاطبو. من تو سینما دیدم اینجوری اینجوری تکون میخورم، میدیدم یک کلام میمد بالا آخ زد زد فلان نرو، مثل این آموزش رانندگی ها که وقتی کنارت میشینن تو ماشین عادی هم که میشینن گاز ترمز میگیرن، یعنی یه کاری میکنه. یا خدمت شما مثلا بچه میدوه سمت بالکن، گفتم افتاد، موضوع اینه احتمالا، هزار جور بر این برنامه سر. بعد آروم آروم دیگه شما وا میدی، میگی من نفهمیدم چه، تو بگو، تو بهم بگو، من کم آوردم. اینجاست که دیگه بقیه شما عروسک خیمه شب بازی تو دست کارگردان، نه فقط فرهادی ها، کارگردان غربی هم داریم اینجور استاد رو کار میکنن. من ترسیدم فیلم اینسپشن رو نقد لایه‌ای بکنم، به خدا ترسیدم. فیلم ایشون اگه 4 لایه نقد داره، فیلم اینسپشن 6 لایه نقد داره، چیز عجیبی ها. استادانه است اونم، اونم اصلا شما دیگه تشخیص میده نمیتونی فیلمو تمام، میگه بابا هر جور دلت میخواد تو تمام کن، بعد تمومم میکنه، بعضی نمیفهمن، بعد فیلمو 3 بار ببینن آخر چی شد این فیلمه، این واقعی بود، خواب بودن نبودن، چی بود این خوابا، این لایه‌ها چیه. آقای فرهادی تو این فیلم ما رو آزاد میذاره که بین برخی از تنگناها قرار بگیریم. یعنی چی؟ تنگنای قسم قرآن خوردن و بیپولی، گیر شرع بودن، از اون طرف چی؟ اون خدمت شما عرض بکنم طلبکارا تو خونت نشستن آخر فیلم یا سکانس آخر، اون خودزنی عجیب غریب حجت شاه حسینی، خدمت شما عرض بکنم که اصلا عجیب تنگنای داشتن یه پدر آلزایمری، سخت، هم دوستش داری هم نمیفهمه، ادرار میکنه به خودش، اعصابتو خورد میکنه. کسی که آلزایمری داشتن میدونن من چی میگم، شروع میکنه اینجا خونم نیست، میخواد بره بیرون، در رو باید قفل کنی، داد بیداد هزار جور دردسر رو بیچاره. تنگنا این که بین یه جدایی قرار بگیر، پدر و مادرت میخوان اصلا جدا بشن، هر دو تا هم دوست داری، باید هم یکیشون انتخاب کنی. ببین سختیش اینجاست، شما رو در بایدی میذاره که چون اون میخواد بره خارج، میخواد بره ایران، تو ایران بمونه، شما اصلا نمیتونی، چاره‌ای نداری، قطعا از یک از اینها حداقل به لحاظ مسافت زمینی شما بعید خواهی بود و دور خواهی بود، هزار جور از این بحثا که من. و این رو خود ایشون به عنوان تعلیق ازش یاد میکنه که من اینو قائل برش نیستم، این تعلیق نیست، این مسخور کردن. تعلیق زمانی که طرف تمام اطلاعات صحیحو به شما میده، تمام اطلاعاتو به شما میده، اما هوش نویسنده اونقدر سرشار خودش یه پا کارگاهه، همه اون چیزایی که شما دیدی بقیه هم دیدن. فیلم کارگاهی رو دیدید؟ تمام اطلاعاتو وقتی پوآرو کشف میکرد آخرش میاد میگفت ببین اون اتفاق اونجا افتاده، اونجا افتاده، اونجا، شما هم دیده بودی. چیز جدید رو بگید نمیکنه، اطلاعاتو داری، چه و داری، واتو داری، توی چگونگی شما گیری، این میشه تعلیق. اما ایشون چه و بهت نمیگه، میزنه تو گوشت همینجوری گیجت میکنه رینگ بوکس چطوری. خدمت شما عرض بکنم اونجا نشون نمیده که این خانم رفته آقا رو بیاره از اون ور خیابون ماشین زده بشه، اگه اینو میدیدین تو آخر فیلم دیگه حل بود، اینو میذاره آخر فیلم، یا شما میفهمید خانم اومده میگه من اون روز ماشین بهم زده بود و عجب این تعلیق نیست، این مسخور کردن طرف مقابله. ما بالاخره توی خبرنگاری میگیم 6 تا چه مهم داریم دیگه، چه، کجا، چه، موضوع چیه، کجا، کی، چه موقع، کی، چه کسی، چگونه، چرا. درسته این چه ها باید جواب داده بشه. وقتی 5 تا چه رو بگه چگونگیشو برای ما بمونه، اون میشه تعلیق. در غیر صورت تعلیق نیست، بلکه دلهره است، اضطراب و عدم تشخیص درسته. یعنی گیجت میکنه دیگه، میبینه که من نمیتونم تشخیص بدم هر چی شما گفتی آقا، ما تسلیم. دست به تسلیم بالا آوردن توی رسانه یعنی فاتحه یک نفر خوانده شده. تحلیل رو از دست دادن یعنی فاتحه یک نفر خوانده شدن. شما مثلا تو فیلم هیچکاک، تو فیلم هیچکاک مثلا فیلم پرندگانش، اون عروسه خانم نشسته، شمای بیننده خبر دارید چجوری میبینید پرنده ها پشت سرش روی اون سیمای تیربرقا چی میشن؟ زیاد میشن. شما خبر دارید، بازیگر خبر نداره. دلهوره ای و تعلیقی که در شما به وجود میاد از اینه که تو میدانی اون نمیداند، میخواد ببینید چگونه میشه حالا این. درسته؟ این بحث با این کاملا چیه؟ یا مثلا مدلی که ایشون حتی دوربین رو دستی که استفاده کرده، دوربین رو دست تمرکز رو میگیره دیگه، فضا هم کلوزاپه، کلوزاپ میدونه دیگه، گیجی میاره. شما اول یه جایی میخوای بری یه نگاه میکنی، اول کل مسجد رو میبینی، کل فضای دانشگاه رو میبینی، کل حیات رو میبینی، بعد به جزئیاتش دقیق میشی، اما جز جز نمیتونی کل ترسیم کنی. مورچه داشت رو سنگ را میرفت، بهش گفتن روی آجر داشت را میرفت، گفتن رو آجری، گفت نه من رو زمینم، گفتن نه رو آجری، گفت رو زمینم، گفت رو آجری، دعوا کشیدنش بالا، گفت راست گفتید. انقدر غرق شده بودی ندیدی. درسته بعضی موقع ماشین بغلی اون انقدر به اون نزدیک دیگه تو آینه نمیبینیش. درست شد؟ دوربین رو دست این کار میکنه. عموم فیلم برداری هایی که ایشون انجام داده اصلا فیلم که دوربین رو دست تکون هایی داره و استقرار از شما میگیره که شما میگه باید یه دقیقه بذار فکر کنم، یه دقیقه بذار آروم بگیرم ببینم چه خبره، اینو ازت میگیره. و باز مثلا شما میبینی برخی از منتقدین اومدن گفتن که ایشون بیجا استفاده کرد دوربین رو دست رو. درسته که من باز قائلم نخیر، چون لایه‌های مختلف داره، لازم بوده استفاده کنیش، خیلی هم حرفه‌ای استادان استفاده کرد، اگر استفاده نمی‌کرد یه چیزایش لو می‌رفت. دوربین رو دست کجا نشون میدی؟ زمانی که سگ دنبالت کرد، تکون می‌خوره، یا دوز دنبالت کرد، پلیس دنبال دوزه، یا امثال هم. درسته خدمت شما عرض بکنم که اینجا دلغوره رو نشون میده. شما دلغوره رو تو اون قدم های نامساعد، این که صفحه مختصات رو از دست میدی، تکون میخوره، کجام الان من کجام، فقط داره آسفالت نشون میده تو دویدن، اعصاب خودشو میذاره جامعه میگه الان منو گرفت. درسته این اونجا جا داره. یه جایی میخواد بری تو زندگی یک نفر، میخواد بری تو شخصیت یک نفر، کلوزاپ میگیری، یه سری کلوزاپاش هم برایش خیلی خوب بوده. علی حال خدمت شما عرض بکنم که مورد بعدی این که من اعتقاد دارم ایشون به تمام خصیصه های ایرانی ها آشناست. تمام خصیصه ها رو غالب نمیگم، اکثر میگم، خوب ایرانی ها رو میشناسه، میدونه ما ایرانی ها چه اخلاقی داریم. شما فیلمی رو که میسازی، بله فیلمشون در جهان هم دیده میشه، یک سری اشتراکات همه انسان هست، اما ما ایرانی ها رو ویژه ایشون شناخته. ما ایرانی ها دیدید تصادف میشه باید میسیم جمعشون نگاه میکنیم؟ درسته؟ ببینیم مشکل این طرف چی میشه. یعنی ما دوست داریم، علاقه داریم مشکل رو ببینیم و حل شدنش هم چی بشه. آقا اورژانس میاد اینو ببره، نمیبره، میمیره، چی میشه، فکر فامیلش من جگودار میکنن، نمیکنن، پول میدازن بالا سرش، نمیدازن، و هم سلوه هم اینو شناخته. ولی ازا 10 تا مشکل برات میذاره اون جلو، شما در آن واحد میخوای 10 تا رو حل بکنی، چی میشی؟ تسلیم میشی. میگن برقه امتحاناتی که میخوای حل بکنی به همه سوالا یهویی نگاه نکن، خیلی اون بلد نیستی. یه اول که برقه رو میگیری یه سوالا رو ببینید کلا سوالا چجوریه، پدر خودشو در آورده، بعد یه برگه سفید بذاری اصلا سوال بعدی رو نبینی. نشونه اینی که مغز ما در آن واحد چند تا سوال حل میکنه همینه که شما داری سوال یک رو نتونستی حل کنی، سوال سه رو داره حل میکنی، یه جواب سوال سه وسط جواب سوال یک وسط سوال سه یادتون میفته، یعنی مغزتون داشته به اون چیکار میکرده؟ میپرداخته. بعد میری به اون، وقتی 10 تا مسئله برای شما مشخص بکنه دیگه تسلیم دستات بالاست. اونا میشناختن، غربی ها میشناسن مردم ایرانو، یه سوال، مردم ایران جنون رو قطعا از اخراج جایزه و جدایی نادرسته بیشتر دیدن، آیا اثر فاخریه جنون؟ که سه بارم صدا و سیما تکرارش میکرد، سه بار پخش شد دیگه. کنداکتوری داشت عجب غریب، برای راهنمای رانندگی اون اومد گفتش که ما نمیدونم جمعه بود یا یانگون بود، یکی اینا بود بالاخره، همین چنگ چانگ چونگا. خدمت شما عرض کنم، اومد بهشون گفتش که ما درخواست می‌کنیم از دوست ما اینو در پیک ترافیک پخش کنیم، این مردم میرن خونه هاشون، خونه خیابون خلوت میشه. خب بحث دیگه، ما جمعه اثر فاخریه؟ نه، برعکس، هم تا مردم ما علاقه نشون دادن به سریالای کره ای فارسی وان، شما می‌بینی بخش عمده از سریالاش چیه؟ مثلا رتبه اولش سریالای کره‌ایه. برای چی؟ برای اینکه فهمید شما تشخیص دادی. مردم ما رو شناختن. ما خودمون نشناختیم ما. نه ما صدا سیما ما خودش میشناخت. من اینقدر نقدی به صدا سیما داریم، ما راهکارم میدیم، یعنی برو مردم بشناس. راحت دیگه. اگر هم میخواد بیام بهتون بگیم چجوری بشناس. مورد بعدی، نه سینماگران ما و نه تحلیلگران ما سه تا چیز متاسفانه نمیدونن. یک روانشناسی، دو جامعه شناسی، سه دشمن شناسی. چون این ستاره نمیدونن چی میشن؟ گیج میشن، تحلیل های بیخود میکنن. نه تحلیلگرامو نه سینماگرامو، چون به صورت جز دارم اینجا صحبت میکنم در مورد. فوقش میرن تکنیک یاد میگن. تکنیکشون هم چیه؟ تقلیدی. یعنی الان یه نفر از دوربین فیلم برداری ایرانی ها متوجه نمیشه این فیلم ایرانیه. اما ما سبک داریم، از نوع دوربین گردن، یعنی این سبک سبک نیویورکی هاست، اینجوری اونا دوربین میگیرن دستشون. ژاپنیا اینجوریه. تکنیک هم یه چیکار میکنه؟ تقلید میکنه. این خوب نیست. مورد آخر این که حالا یکی مونده باخر، این فیلم نیاز جدی به نقد ساختارگرایانه و ریز داره. فیلمی که تو اون تضادها رو خوب نشون میده، مدرنیته و سنت، طبقه ضعیف و غیر ضعیف، مذهب و غیر مذهب، زن و مرد، نسل قدیم، نسل جدید. بابت تک تک اینا میتونم مثال بزنم. مدرنیته و سنت، مرد، زنه، خانواده نادر، خانواده حجت، ضعیف، طبقه ضعیف و غیر ضعیف، خانواده حجت، خانواده نادر، مذهب و غیر مذهب، خانواده حجت، خانواده نادر، زن، مرد، تا دلتون بخواد تو این فیلم هست، نسل قدیم، نسل جدید، از این دختره بگی تو اون فیلم مرده، عقل، احساس، پدر، مادر، حقیقت، ناحقیقت که موضوع اصلی فیلمه، میهن، قانون، میهن، مادر، قانون، بگید پدر، نوستالژی، تو گذشته طرف سیر میکنه یا آینده نگر بودن، طرف میگه من دلم به همین چهار تا کلمش خوشه، دیالوگ هست، میگه اون که تو رو نمیشناسه، میگه من که اونو میشناسم، دوست داره تو گذشته سیر بکنه. این یک نگاه، یه نگاه، نگاه آینده بینیه. ببین کدوم یکی اینو پیروزن. اینها رو که مطرح میکنه به تک تک اینها جواب میدهش، همه رو جواب داده، برخلافی که میگن به خودت واگذار کرده، نه خیلی مرتبط نیستم. به مو به موی داستان فکر کرده، به تک تک دیالوگا، به رنگ ها، به ترکیب اینها. مثلا تو پشت صحنه نشون میده که به سیمین میگه تو بگو حاج آقا، به مرده میگه تو بگو قاضی. خیلی مهم، آدم قانونمندیه، یعنی من تو رو اینجا میشناسم به عنوان چی بودنت؟ میشناسمت قاضی بودنت، میشناسم حاج آقا و غیر حاج آقا و روحانی و معمم و غیر معمم، اینا برای من مبنا نیستش. نمیدونم مشخصه که. مورد آخر هم این که بنده قائل به جدای تفکیک از محتوا نیستم. تفکیک و محتوا رو جسم و روح با هم میدونم. عذر میخوام، تکنیک و محتوا. قائل به تفکیکشون نیستم. یعنی چی؟ طرف مثلا یه تکنیکش خوب بود، محتواش بد بوده، از نظر من فیلم خوب نیست. برعکسش هم داریم. فیلمای معناگرا. میخوام فاتحه دینو بخونم، با یه فیلم بد تکنیک، میان یعنی فاتحه یک موضوع دینی که اصلا جای کار کردم نداره، چیکار میکنن؟ خراب میکنن. فیلم خوبم داشتیم ها. من بحثم نقد لایه اول من در این فیلم بحثیست که خود ایشون داره، بحث اخلاق، بحث حقیقته. حقیقت واقعا چیه؟ تو این فیلم بررسی میشه. فیلم قبلی ایشون درباره الی در مورد چی بود؟ قضاوت بود. یه مردمی شروع کردن قضاوت کردن در مورد کی؟ ایشون دیگه، شروع کردن قضاوت کردن. اما این قضاوت ها درست بود یا نبود؟ بعد هم همشون با هم نتیجه گرفتن چیکار بکنیم؟ با هم دیگه فلان دروغو بگیم. یعنی همون فیلم هم تم دروغو داشت. فیلم چهارشنبه سوریشون هم تم دروغو داشت. یعنی جدیدسو مرده راحت سر جون بچهش قسم میخوره که خیانت نکرده. تو فیلم چهارشنبه سوری آیه فرخ نژاد دروغ سر جون بچهش. همونجا هم بود. قضاوتی که آیه ارتباط داره یا نداره. اصلا گره خورده از بحث حقیقت که چی دروغه چی راسته و ما در مقابل چی هستیم؟ قاضی هستیم که بتونیم همچین مسئله رو تشخیص بدیم. ما توی این فیلم باید به این نتیجه برسیم که ببینیم حقیقت چیه. جوری هم فیلم نوشته شده و جوری رو بازی‌ها کار شده که بلا استثناء همزادپنداری با کاراکترها صورت می‌گیره. یعنی شما خودتون رو حداقل جای یکی از اینا می‌بینید. کاراکترها وقتی طبقه متوسط جامعه و متوسط به پایینی داره نشون میده، اغلب ما جز یکی از اینها میشیم. خدمت شما عرض بکنم که مثلا نگاه مثبت داشته باشیم، بهمون یاد میده که چقدر به فکر فرو بریم که غرور نداشته باشیم. غرور نادر باعث چی میشه؟ جدایش میشه. زنه تو فیلم میگه دیگه، میگه یه بار من گفت نرو من نمیرفتم، مغروره به خود. ما رو درگیر اخلاقیات و حقوق میکنه، نقد خودخواهیه، نقد پنهانکاریه، نقد دروغه، نقد قضاوت عجولانه است. تو این فیلم شما شروع میکنه قضاوت کردن، میگه این مرتی که نگاه کن زد زن مردم چی سخت جنین هم کرد فلان، بعد میگه عجب اون زنم خودش چی روگو بوده و اینجور در نیومد. ما اینجا میفهمیم که سریع در مورد انسانها قضاوت نکنیم، برعکس این فیلم ایشون بیشتر در مورد قضاوته تا فیلم درباره لی. من اینو معتقدم واقعا. ما هیچ شخصیت سفید یا سیاه نداریم، آدمای سیاه‌سفید تو این فیلم نداریم، خاکستری‌ان. نه خوب خوب داریم نه بد. واقعا کی بده بده تو این فیلم؟ کی خوب خوبه تو این فیلم؟ نداریم. ما طیفن، یعنی به سفیدی نزدیکتر و به سیاهی نزدیکتر، سفید مطلق و سیاه مطلق نداریم. فیلم قبلی ایشون هم همینجوری بوده ها، مثلا توی فیلم چهارشنبه سوری که خیلی خیلی شبیه به این فیلمه و من اعتقاد دارم ایشون فیلم جدایی رو بعد از چهارشنبه سوری ساخته، یعنی ادامه چهارشنبه سوریه. سندم براتون میارم، یه امضای هیچکاکی از خودشم باقی گذاشته ایشون. خدمت شما عرض کنم ادامه همون فیلمه، نه درباره الی. توی اونجا میبینید که نقش خدمتکار یه دختری وارد خانواده زن و شوهر میشه، یه بچه‌ای دارن، عیناً خیلی شبیه. اونا هم مشکل چی دارن؟ دعوای اختلافات خانوادگی، حالا جدا میشن یا نمیشن ببینیم چی میشه، چه میدونیم. حرف این فیلم خدمت شما اینه که به ما نشون بده واقعا راست چیه، دروغ چیه، حقیقت چیه. همه به بهانه مختلف دروغ میگن یا پنهانکاری میکنن. اصلا تفاوتی بین دروغ و پنهانکاری داریم؟ سعدی میگه جز راست نباید گفت، یعنی حرف راست، یعنی دروغ نباید بگی، جز راست نباید گفت حرف، اما هر راست نشاید گفت. منطقی هم از اینجوری ها. خیلی از کاراکترها اینجا دروغ نمیگن، پنهانکاری میکنن. اینم یک بحثیه، ایشون اینو خوب تفکیک قائل شده بینشون. تو نگاه مثبتی که ما داریم به اون نشون میده که ما با کلاممون چقدر داریم دروغ میگیم تو طول روز. بیایم چیکار بکنیم؟ درست بشید، به قول خودم آدم بشید. اما این نتیجه متاسفانه تو فیلمشون خوب گرفته نمیشه، چون ایشون راهکار نشون نمیده، یه جا نشون نمیده که طرف راست میگفت به نفعش میشد. یک جا بیشتر فقط نداره. کجاست؟ زنه به مرد همسایه بالاسری گفته که این آشغالا رو خودم بردم، دروغ میگه، این راضیه. بعد که موقع شهادت میرسه اون همسایه میگه خودش آشغالا برده، میگه من نبردم، دخترم بود، میگه خودت گفتی. تنها جای فیلم اینجاست، یعنی من دیدم، شدم از ذهن من چیزی در رفته، من ندیدم جلو چشم من. وگرنه بقیه عمدتاً اینه، یعنی هیچ راهکاری بهت یاد نمیدونه. ما راست رستگاری و راستی که شما رو رها بکنه نداریم توی فیلم. فقط میبینیم مردم که دروغ میگن چرا دروغ میگن، یه توجیهی برای خودشون دارن. نکته دیگه این که به این فیلم به ما میگه که قانونها در مورد انسانها قانونهای صفر و صدی نیست، سیاسفید نمیتونه، دادگاه نیست. ببین دادگاه میگه دیدید ما همیشه از این قسمت فیلم ها بدمون میومده تو دادگاه، بگو آره یا نه. میخواد طرف توضیح بده، اون دادستانه یا خدمت شما عرض کنه وکیل، میگه نه توضیح نده، فقط بگو دیدیش یا ندیدیش، چاقو تو دستش بود یا نبود. او توضیح داره، میگه آره بود اما شاید میخواسته چونم پیاز پوست بکنه، پیاز خورد بکنه، چه میدونم، نمیذاره، میگه آره یا نه. این فیلمو به ما انتقال میده که در روابط انسانی دختره نشسته قاضی رو به روش میگه که پدر یا مادر، عشق میریزه اما قاضی کاری نداره، قانونو باید اجرا کنه. پدرت یا مادرت، فکر کردی یا نه؟ اگه فکر میخوای بکنی بعدم بیا. اصلا چند نفر فیلمو دیدن دستشون رو بالا؟ به اصلا فکر کنم تبلیغو دیدن اونا اومدن خدمت شما عرض بکنم. چند نفر اخراج جلسه رو دیدن؟ به و همه فیلم بازن. حالا من مثال های از این دروغ ها رو خدمت شما عرض بکنم که میگم راضیه اسنقی، من یه جوری اسم و فامیلا اینا رو تو خود فیلم درآوردم، شما میگید کجا اسنقیش کجا بود، بود تو فیلم هست اونطور، باید دقیق باشه. راضیه اسنقی زن خدمتکار، پرستاری از یه مرد و از همسرش پنهان میکنه، دروغ میگه، خورده زمین، میدونه محتمل حداقل که اون هم باعث حادثه‌اش بشه، تو دادگاه نمیگه. خدمت شما عرض بکنم زمانی که راضیه و سیمین همدیگر رو میبینن اینو لو میده، میگه که آره بر اساس تصادف این اتفاق افتاده. بعد چیکار میکنه؟ باز قسم میده به قرآن سیمینو که اینو به شوهرم نگو، بازم پنهان کن. برای پنهانکاری کار خرابکاری دخترش به زن همسایه دروغ میگه، اینا گفتن ماجرا آشغالا رو بردن، سکانس عجیبی این آشغالا رو بردن و اون آشغالا تو اون نایلون پاره میشه، یه آشغال مثل خون قرمز از ته میزنه بیرون، این بچه کوچیک دستش به اون قرمزی ها آلوده میشه. خیلی قوی کار کرده این سفر اینجا. خدمت شما عرض بکنم به شوهرش دروغ میگه، میگه شماره را کجا پیدا کردم؟ یادتونه؟ روزنامه. بعد به مرده میگه به شوهرم بگو که نمیشناسی منو، تا دلتون بخواد دروغ میگه. خود آقای نادر لواسانی با وجود این که از مخالفت همسرش راضیه با کار کردن اون تو خانهش آگاهه، درست مخالفت شوهره میدونه آگاهه، اما چیکار میکنه؟ کتمان میکنه. شوهرش هم که میبینه چی نمیذاره، زمانی هم که میشنوه این باردار بوده رو بعدن چیکار میکنه؟ کتمان میکنه، به شوهر دروغ میگه، میگه فعلا من مجردم. یه جوری هم دروغ هم دروغ نیست، انگار توریه کرده، درسته؟ می فعلا من مجردم، راسته، اما اون ذهنیت و چی در طرف مقابل به وجود میاره که اصلا زن نداری یا شاید قصد ازدواج داری وقتی میگی فعلا من مجردم. به زنش میگه من نزدمش، زنش بهش میگه تو زدیش، خواهر شوهرش زنگ زده نفرین کرده گفته تو زدیش، میگه که من نزدمش اما زده، قولش داده، دروغ میگه. بالاخره یا خواهرش یا اینجا با زنه راضیه داره دروغ میگه که به خواهر شوهرش گفته منو زده، یا خواهر شوهره داره دروغ میگه به سیمین که گفته شوهرت زده، یا سیمین داره به شوهرش دروغ میگه. بالاخره یه دروغی مثلا هست که قاعدتا نادر داره میگه. یه نکته داره مثلا خدمت شما عرض بکنم که همون فولدر شما یکو باز بکنید، نه صدا هم داره، خب الحمدلله ما اینجوری ببینیم. یه سکانسی داره مسئله نون حل میکنه با دخترش، خیلی جالبه. یه آرت فروش، به اینو فکر کنید، کارگردان و نویسنده رو احمق فرض نکنید، بگید چرا تو این همه چرا نگو پرتقال فروش، مثال معروف ما، داره چی میزنه؟ صحبت نونه، یا آرت، یه نونوای انقدر آرت داره و فلان، صحبت نونه. بعد خیلی جالبه آخرین کلامی که تمام میکنه میگه سود. یه دختره برمیگره باش میگه چرا دروغ گفتی، تو میدونستی که اون حامله بوده؟ یکم فکر میکنه میگه خب حالا ببین، سود یعنی این کلام دروغ که لو رفته بین دو تا کلمه چی قرار گرفته؟ سود، یعنی سودم ایجاد میکرد. این از اون نکات ریزیه که توی فیلم موارد متعدد داره. من یه مثال فقط من باب این دروغ رو گفتن گفتم یه دونه مثال بزنم.
2000 ریال میشه اگر او هر روز 270 کیلوگرم آرد مصرف کنه،
خب درآمد روزانه‌اش چقدر است؟ یعنی روزی چقدر سود میکنه؟ خب چیکار میکنیم ما؟
تو دروغ گفتی؟
چی؟
دروغ گفتی؟
چیو؟
همین که گفتی نمیدونستی رازی خانم حامل است.
چطور؟
تو گفتی این موسیقی خانم قراره داشت با رازی خانم حرف میزن، حرفش رو نشنید.
خب
بعد از کجا شنیدی که خانم قراره شماره دکتر زن رو داد به رازی خانم؟ این هم موقع این حرف رو نزد.
خیلی خوب، ما اگه بخوایم سود رو به دست بیاریم آره من میدونست.
اعظم صمدی کیه؟ خواهر شوهر آفرین. اعظم صمدی هم دروغ میگه، کجا پنهانکاری میکنه، یه دروغ میگه یه پنهانکاری، از داداشش پنهون کرده که زنه داره میره اینجا کار میکنه. یک تو دروغو کجا میگه؟ توی بیمارستان میگه تو چی گفتی خورده زمین؟ تازه اونجا حجت میفهمه که زنش اینجوری زمین خوردن ساده نبوده، از مرد غریبه کتک خورده. خدمت شما عرض میکنم که معلم سرخونه خانم قهرایی، معلمی که میاد سر روغالی معلم خصوصیش که تا حالا من تو مدرسه‌شون هم هست، ایشون هم بر مبنای این که یک حرف درسته میاد قسم دروغ به چی میخوره؟ به قرآن میخوره. اما بعدا میره حرفش پس میگیره. اما یه نکته ای داره، ایشون یه سکانس جالبی داره که بعدا در موردش صحبت میکنم اگه بتونن اینو درست بکنن دوستان، خدمت شما عرض بکنم. اونم چیه؟ این نکتهش اینه که به سیمین میگه که من میخوام شهادت بدم، اگر شهادتم به ضرر شوهرتون بود چی؟ ببینید خیلی جالبه ها، یعنی قشنگ تمایلات ایشون هم به ناحقیقت کاملا آشکار میشه. از قدیم گفتن خدمت شما عرض بکنم، حالا بذار بقیهشون هم بگم. خود سیمین ماجرای تصادف رازیه و از شوهرش چیکار میکنه؟ پنهان میکنه. تو مجلس شیخوخیت که اینا نشستن، وقتی لومیره نادر به همین چپ چپ نگاه میکنه بزنش، یعنی چرا به من نگفتی؟ حجت صمدی، سیمین هم فامیلش رفیعیه، اینو بگردید ببینم کجا میخواد پیدا کنه. خدمت شما عرض بکنم که خانم سیمین رفیعی که وجود داره، حجت صمدی هم که خواستار قسم دروغ به چی میشه؟ به قرآن. تو فیلمم هی قرآن دستش، به همین قرآن فلان، به همین قرآن به همان، امرم به دروغ. تهمت‌های میزنه به مردم، میگه اینا هماهنگ کردن، اینا همسایه‌هاشونن، اینا ناموس ندارن، اینا فلانن، فوش میده، توهین میکنه. اون که اصلا داغونه بنداست. بله. ترمه لواسانی، ایشون هم چی؟ آخر اون یه دونه تک دروغ خودش رو میگه و تو دادگاه میگه بله من به پدرم گفتم که شماره رو داده به رازیه. سمیه صمدی، از قدیم گفتن حرف راست و است بچه بشتو، ایشون هم یه دروغگوی بسیار حرفه‌ایه، ولی همین هم دروغ میگه. یه جایی که پنهانکاری میکنه تا میبینه مادرش داره به قول اون پیرمرد رو میبره شلوارش رو عوض میکنه، تا میاد بیرون میگه به بابا نمیگم. مادرش هم بابت این پنهانکاری تشویق میکنه. ببینید این نسل چجوری بچه‌شو تربیت میکنه، اون نسل چجوری بچه‌شو تربیت میکنه. میگه آفرین، حالا قربونت برم، به بابا نمیگی. خدمت شما عرض بکنم که یه جا دیگه هم دروغ میگه که خیلی جالبه، یکی از صحنه‌های واقعا جالب داستان، منتها توی مسیر داستان نچسبه. یعنی از همون که میگه کاراکترها در نیومدن، فیلم نامه سفره داره جور نیست، نچسبه. یوهی این خدمت شما عرض کنم معلمه گیر میده به این بچه. خب اما یه جریان داره خیلی جالبه، این بچه رو بهش میگه که راست مامانت بابات مامانت رو میزنه، توی نقاشی اینجوری کشیده بودی فلان و همان. بچه سیخ با میسته نگاه میکنه، هیچی نمیگه. ما به این میگیم خدمت شما عرض کنم از گزاره‌های دروغ. ما در علم بادی لنگویج، زبان بدن، طرف هر کاری بکنه دروغ نمیتونه. مثلا طرف یه شنیده اطمینان نداره اینجوری میکنه ناخودآگاه. کسی که دست زیاد زیاد یه نفر صورتش میخاره به کنار، اون یه وقت اینا قطعیت ندید، طرف دستش میره جلو صورتش. هر بعضی از این منرپیش ها استاد دارن، آبر با دیدن مثلا نیکولاس کیج استاد داره، اوباما اصلا استاد داره. خیلی از سخنرانای ما رو، مسئولین ما رو اونا آنالیز میکنن که ببینن کدام قسمت چیه صحت داره، کدام یک قسمت یه چیزی رو داره پنهان میکنه. میگن هر چی هم بخوای بپوشونی مردمه که چشمو نمیتونه. خیلی جالب اینجا میزانسن داده به این بچه. بچه وقتی میخواد دروغ بگه یهو شروع میکنه با بند لباسش بازی کردن.
که کاری نکردم. مامان چی شد بچه‌ش افتاد خاله؟
دلش درد داره.
چرا دلش درد گرفت؟ بابا تو خونه باش دعوا کرد؟
آخه بچه باید دعوا کرده باشه؟
مثلا بگه چرا وقتی خونه مردم کار کردی به من نگفتی؟ مامان تو زد؟
مامان دعوا نمی‌کنه.
پس چرا اون روز اون نقاشی رو کشیده با مامان داشته با هم دعوا میکردم؟ باید نشونم بده؟
دیگه دعوا نکردم.
دیگه دعوا نکردم؟ مطمئنی؟
خب اینو شما تشخیص نمیدید که الان این بچه میدونی داره دروغ میگه. خب اما نمیدونی چرا بهت برات میشینه این کار، این باعث میشه که بگیره یه فیلم تو مخاطب اثر بذاره دیگه. نمیدونی چرا این اثر رو تو گذاشته؟ چرا؟ چون تو واقعیت دیدی که کسایی دروغ میگن مضطرب میشن، شروع میکنن دستاشونو تکون دادن، یا سکوتای بیخودی. سوال یه نفر میپرسی سکوت میکنه، میگه چی؟ اون چیه؟ الکی سوالو شنیده، میخواد یه فرصت دیگه به وجود بیاره. برای چی؟ طرف عینکیه، معمولا عینکیشو بعدن شروع کنن پاک کردن. خب اینا همش گزاره هاییه. حالا بگذاریم، یه وقت اینا رو گفتم تسری ندید و تعمیم ندید، کلی بدونید. خب بنده خدا حالا باید عینکیشو پاک کنه. خالی بود. همچین بحثی نداریم. عزیزان بالاخره شد که بشه. یعنی مهندسا چیکار میکنن؟ ما همینجوری اینا دونه دونهش فیلم دارن، من دارم همینجوری رد میشم. تو این بدبستون با تماشاچی و تسلیم شدن که کی راست میگه کی دروغ میگه، واقعیت به اینجا میرسه. اصلا واقعیت چیه؟ حقیقت چیه؟ بر کدام مبنا ما میپسندیم که یه چیزی راسته یا یه چیزی چیه؟ دروغه. ما بر کدام مبنا میخوایم همچین چیزی رو بگیم؟ خب داوری هم خیلی سخت میشه. شما میفهمی پس دیگه از این بعد نباید قضاوت کنی. خیلی از این آدم‌ها رو بی خود قضاوت کردی، یه چیز دیگه تو ذهنتون دارم. به قول برخی از منتقدین گفته بودن این فیلم پر از شخصیت‌های شیزوفرن و پارادوکسیکاله. مثلا زنی که تا به این حد مقید به مسائل شرعی، همیشه تلفن مرکز پاسخگویی به سوالات دینی رو داره، بعد از اون طرف یه کاری می‌کنه که اصلاً صحیح نیست. خدمت شما عرض می‌کنم و این بحثا که حالا صحبت شد. یه سوال ما داریم. این زن دروغی که راستی که میگه و دروغی که نمیگه، یعنی حاضر به قرآن قسم خوردن دیگه نمیشه، به خاطر چیه؟ به خاطر دینداریشه یا به خاطر ترس تو فیلم؟ بگید. ترس خودش میگه، میگه ببین بلا سر بچه‌مونه. آیا واقعا دروغ نگفتن به خاطر اینکه ترس از ترس صحیحه، خوبه، اسلامی، اخلاقیه؟ انی بو اسلوتم به مکارم الاخلاق، یعنی این. خب بحث من یاد یه حرفی میافتم، یه مزخرفی که شمس تبریزی گفته بوده، حالا ایشون حرف خوبم داره، یه مزخرفی هم گفته ایشون. شکل مزخرفاتش اینه، میگه که من عیناً رو براتون میخونم، میگه که بله، مردم را سخن نجات خوش نمی آید، سخن دوزخیان خوش می آید. لاجرم ما نیز دوزخ را چنان بیفشانیم که بمیرد از بیم. فاطمه رضی الله عنها عارفه نبود، زاهده بود، پیوسته از پیغمبر حکایت دوزخ پرسیدی. حالا نمی فهمه، یعنی فهم کنه ایمان حضرت زهرا از چیه؟ از خوف، از عرفان و شناخت نیست. میگه چون احادیث فلان میپرسیده از پیامبر. اولا کی گفته؟ ما خیلی از احادیث داریم. حضرت زهرا خودش محدث است. این چه بحث؟ حالا با میگیم که آیا ایمان حضرت زهرا سر خوف بوده؟ نه، دقت کنیم دیگه. خب اما اینجا ایمان این زنه سر چیه؟ خوفه، ترسه. آخر فیلم این بجه یک فضای کاملا ریلاتیویستی و نسبی بر این فضا حاکم میشه. یعنی اصلا همه چی میشه نسبی. حقیقت و مبنا رو شما چیکار میکنی؟ گم میکنی. واقعا بر چه مبنایی؟ بر مبنای سود شخصی؟ به خاطر دخترم؟ مردم میگن به خاطر تو دروغ گفتم. این خیلی عجیبه. این فضای نسبی گرایی، فضای تلورانسیستی که همش پاست میده، هیچ چیزی مبنا نداره، هیچ چیزی خدمت شما عرض بکنم اصلیت نداره، شما رو میبره توی فضای نسبی گرایی محض. که نسبی گرایی محض که از اون یونان باستان شروع شد، اون استادشون هم پروتاگوراس بود دیگه. حالا اینجا بچه ها فلسفه دین دانشو زیاد میخونن، خب بنیانگذارش میدونن، میگن گذاشتن و این بحث رو. الان هم خیلی از بحث نسبی گرایی که در غرب مطرح شد از قرن 16 و 17، همش حرفش بود. نیچه میگفت دروغ یعنی چی؟ ها دروغ یعنی چی؟ برای مبنای میگی این راسته، این دروغه دیگه. من مبنا تو قبول ندارم اصلا. تو میگی این گناه داره. گناه یعنی چی؟ میگه دین گفته. میگه من خدا رو قبول ندارم. نظریه هیوم چی توی شکاکیت؟ خب هیچ چیز مبنا نداره، این اصل وجود نداره. البته ایشون خودشون هم قبول دارن ها، یعنی کاملا اینو پذیرفتن که میگه من یه آدم نسبی هستم. خودش دیگه مصاحبهش رسما اینو میگه، میگه من نگاهم نسبی است. یا یک خدمت شما عرض کنم، این بحث نسبی گرایی در غرب خیلی ریشه داره دیگه، مردمشون خیلی نسبی گرا. به خاطر هم یکی از دلایلی که غربی از فیلم جدایی خوششون اومد چی بود؟ همین زبان حال خودشون بود. خیلی خوش. بعد ایشون هم میاد میگه، میگه که شباهت ها بین مردم خیلی بیشتر از تفاوت هاشونه. من شباهت های مردم رو دیدم. بله خیلی چیزا شباهت، قبولم دارم، حرفتم درسته. اون اما یکی از عواملی که مردم اروپا فیلم رو خیلی خوب دیدن، یکی از دلایلش اینه. آقای فرهادی در جای میگه که ما بر اساس یک سری قوانین که طی سال‌ها اینا صحبت خودشونا، ما بر اساس یک سری قوانین که طی سال‌ها از طریق دین و یا عرف شکل گرفتن کارهایمان را می‌سنجیم تا ببینیم اخلاقی هستند یا نه. اما در دنیای امروز با پیچیده شدن ذهن بشر ممکن است آن قواعد دیگر کارآمد نباشد. ما دنیای زندگی جدید، ما دنبال قواعد و مترای چی می‌گردیم؟ جدید میگیم، مبنای جدید داریم میگیم. در واقع متر و معیار سنجش کار اخلاقی بسیار کمرنگ شده است. بنابراین باید به دنبال تعریف جدیدی از اخلاق بود. ایشون میگه به هیچ چیز مطلق نگاه نمیکنم، به عبارتی به همه چیز نگاه نسبی دارم. یعنی در مقام یک فیلسوف صاحب فلسفه اخلاق، ایشون حتی ایده اینو میده که بیایم مبانی جدید برای دنیا معرفی کنیم. ما بر مبنای چه مسائل خدمت شما عرض بکنم که این بحثا رو داشتیم مطرح میکردیم. فیلم تا آخرش سوالات خیلی زیادی برای شما براتون میگذاره که ظاهرا شما فکر می‌کنید جواب نگرفتی. آخر فیلم هم بازه که شما هی به این فکر کنید. به عمدم طول میده بشینن منتظر یه بله یا نگفتن چقدر کار داره. بعد اون تیتراژ پایینیش میاد، اون موسیقیش میاد، شما منتظر جوابت هم نمیگیری، تو راه تمام فکرت میشه چی فکر کردم. واقعا من اینو میدیدم، اون کسی که از سالن میومدن بیرون گیج میزدن، میخوردن تو در و دیوار. فکر بکنه، باید فکر بکنه، این تصمیم بگیر به نظرت با این میره یا با اون میره، درسته؟ یا نه گزاره سومی هم هست که من قائلم میشه پیدا کرد تو این فیلم هست، با کدوم میره. برای اینکه بفهمی با کدوم میره شروع میکنی تمام فیلمو دوباره چیکار کردن، مرور کردن و زیر و رو کردن، اما باز هم نتیجه نمیگیری. یعنی این کوپن ان خدمت شما عرض میکنم، من خودم فکر میکنم یا گزینه سومه پیش میاد یا ترمه میره، چون جوابم تو طول فیلم من چون که بر ناخودآگاه ها فرستده، من خودآگاه اینو گرفتم چون ناخودآگاه ها رو دیدم، یا حالت سومی داره، یه نظریه‌ای داره ترمه میخواد بده. چون اصلا این نکته خدمتتون عرض کنم، توی دادگاه اولیه سیمین میگه 40 روز بیشتر از ویزام نمونده. اون موقع لباسایی که تنشونه لباسای تابستونی تنشونه، مرده بعد ادامه فیلم پیرهن آستین کوتاه تنشه، اما تو این سکانس آخر کاپشن تنشونه، یعنی لباس گرم تنشونه به معنی. یعنی مدت ها گذشته، قطعا 40 روز گذشته، اصلا سیمین نمیتونه بره خارج، تو همین ایرانه. خب اینو من نمیتونستم نتیجه بگیرم، اما اثرش گذشته رو شما، یعنی با دقت توی پوشش مردم، همشون هم مشکی پوشیدن. بابای به قولی خدمت شما عرض میکنم نادر مرده تو این فیلم. ایشون میگه که خدای فرادی میگه اگه تماشاگر با فضای احساسی از سالن سینما بیرون بره دیگه نمیتونم درگیر پرسش های فیلمش بکنم، اما من میخوام تماشاگر در این فضای تعلیقی قرار بگیره، بنابراین به مؤخره چی بیشتر اهمیت میدم. خدمت شما عرض بکنم که این بحثیه، آیا اون فضای تعلیق به وجود میاد؟ بله، مخاطب معلقه، اما اون تعریف فضای تعلیق نیستش. یه سری نگاه ها در این فیلم وجود داره، من اینا رو بگم. نگاه های فمینیستی در این فیلم بسیار زیاده. اصلا یه زن اینجا نمیبینی بنده خدا خوشبخت باشه، همه بدبخت زن، همه در حقشون ظلم میشه، فقط اینا کتک میخورن. دقت بکنید تو فیلم، بگردید ببینم کیو میخواد پیدا بکنید. سوء استفاده مردان از زنان کاملا مشخصه. صحنه ای که سیمین با کارگرا درباره تعداد طبقات داره مشهوده، چون زنه سری پولشو میخواد. خدمت شما، یا سکانس پمپ بنزین، مسئول بنزین اون بقیه پول دختره رو چی نمیده، یه زنه ولش نمیده. یا خیلی جالبه، ترمه میاد تو ماشین چی میگه، میگه همه دارن نگام میکنن، یعنی تو این جامعه زن داره بنزین میزنه بر مردم چیه عجیبه. خدمت شما عرض بکنم، تهمتی که به معلم زن زده میشه تو این فیلم، رسما این آقای حجت چی بهش میگه، میگه تو با این مرد چه سر و کاری داری، چه سری داری با هم دیگه، به زنت میگه، میگه شوهر تو با این زن چه کاری داره، به سیمین میگه. یعنی به معلم به سادگی تهمت و انگ حتی جنسی زده میشه. تمام مردای فیلم قول دارن، مرد سالاری محض شما میبینید، اصلا به خاطر یه پیرمرد باید زن و بچه رو چیکار کرد، فدا کرد، اونم یه پیرمرد آلزایمری. شما به من بگید ببینم کجای دیگه این فیلم مثلا شما اثری دیدید؟ عموم یعنی این اصلا تو فضای غالبینه. خب بعد سراغ ماسمالی کردن هم نریم بگیم که نه اینجا این نظر رو داره، نه خیلی، این نگاه کاملا فمینیستیست. حکم طلاق با مرده، زنه میگه من مشکل دارم، قاضی میگه من تشخیص میدم مشکلت کوچیکه، برو خونه تو. معلم درس در مدرسه تهدید میشه، معلم درس غیر اینه میگه میای بیرون بالاخره دیگه، من بیرون وای میسم، بیکارم آقا، بیرون وای میسم، دوستان میزن تو شیشه، میای بیرون ببینم چیکار کنم. هجر در مدرسه وای میسه، تهدید داره میکنه. توی دعوای مردا کیه کتک میخوره؟ زنه. سیمین چک میخوره تو گوشش دیگه، سیلی میخوره. یک زن هست که، یه زن توی این فیلم شما پیدا نمیکنی در عمل بشه، اون زنی که فقط یه زن هست، یک نگاه کاملا نسبتا مثبت بهش وجود داره، مادر سیمینه، چون هم زیاد تو نقش نیست، یعنی زیاد تو فیلم نیستش، اما مهمه، بعضی از دیالوگ های ایشون، بعضی از سکانس هایش ایشون حضور داره، خیلی مهم. نگاه به مدرنیته است، این فیلم فیلم مدرن، یک فیلم اگزوتیک مدرنه برای غربی ها. اگزوتیک این چیز عجب غریب و جالبه، از یه جای دیگه آمده. خب برای غربی ها ایرانی ها با جامعه مدرن رسیدن، جامعه مدرنشون کدوم وریه بگید؟ میل به سمت منه. خدمت یه دعوایی دارن بین خودشون که چه زودتر بیان به سمت ما یا نیان، چه کساییشون ما رو میپسند چه کساییشون ما رو نمیپسندن. یک نگاه مدرن داره. و جالب بدونید توی خارج کسی نمیدونه این از داخل کشور خودمونم جایزه به اون شکل گرفته ها، نه نه میدونید یا نه، خارجا فکر میکنن فیلم اپوزیسیونیه. نگاه غربی‌ها به این فیلم میره، اونایی که میشناسن که اسکار رو حکومت معرفی کرده، دولت معرفی کرده، اونا میدونن. اما مردم عادی فکر می‌کنن مثل بقیه فیلم‌های اپوزیسیونی که مثلا خارج از کشور ساخته شده. خدمت شما عرض بکنم که یا صحبت خود آقای فرهادی که میگه ما نیاز به فلسفه اخلاق جدید برای انسان مدرن امروزی داریم. یعنی یه جامعه رو یه جامعه مدرن شده. دو تا شخصیت اخلاقی، یکی مدرن نادر و دیگری سنتی، میشه که راضیه. یک برخورد با هم دیگرن. دو تا خانواده هم اینجا ما داریم، یه خانواده، دو تا خانواده سنتی و مدرن داریم که تو این نبرد دو سر افراط و تفریط هست. توی سنتی ها افراط حجت، این طرفی راضیه. توی مدرن ها افراط نادر، اون طرفی چی؟ سیمین. یعنی همین ها رو باز رعایت شده تو شخصیت پردازی ها. خانواده‌شون خانواده مدرنیه. عکساشون رو شما ببینید، یه عکس مذهبی تو این فیلم من ندیدم تو خانواده‌ش. شاید هم خیلی سریع گذاشتم. فقط عکس هنرمندیشا، عکس سرخپوسته توی خدمت شما مثلا آشپزخونه، همه چی عکسای مدرنه. لباس پوشیدنشون رو شما ببینید. به غیر از نادر که جور نیست، اصلا به اون خونه نمیخوره. نه لباس پوشیدنش، نه آرایش صورتش، یعنی محاسنش و ریشش، بقیه اصلا لباس پوشیدنشون جور. موسیقی گوش کردناشون، آهنگ گوش میکنن، اصلا ارگشو دارن میبرن، پیانوشو دارن میبرن اول فیلم دیگه، بعد میگه سیدی ها رو هم ببر شاید به دردش بخوره. یعنی طرف بلده بده. دخترم به تحصیل از مادر چی داره؟ یه ارگی داره جلوی همون که درس بخونه، لب تاخچه یه دونه ارگی هم کار شده گذاشته شده. دقت کردید به اینها یا نه؟ سیگار میکشه سیمین، اون قسمتی که رفته توی بالکن کنار ماهواره، دیش ماهواره واسه داره سیگار میکشه، لبه اون موزاییک هم میذاردش. مادر سیمین با نادر شوخی میکنه خیلی جالب، دخترشو داره طلاق میده، مثلا با خودم میگه اگه ما بودیم خونه اصلا طرف را بگید نمیداد، داره دختر زنم دخترمو طلاق میده، بس طلاق پیش اومده. بعد شوخی هم باش میکنه، میگه چرا نمیای، میگه سرم شلوغه. بعد برمیگره چی میگه؟ میگه آدمی که زنشو طلاق میده که سرش خلوت میشه که. خیلی جالب، مثلا اینجوری شوخی میکنه. بعد براش وثیقه میذاره، پدرش روزنامه میخونه، اما آلزایمری تو ولش میکنه، میره کجا؟ دکه روزنامه. بعد میخوان گولش هم بزنن، چی بهش میگن؟ میگه بابا پاشو، بابا پاشو، میخوام بریم برات روزنامه بخرم، پاشو بابا. ها بابا هم همینجوری من خود رو گولش میزنه، میرن روزنامه میخونن. کراوات میزنه پیرمرده، کراوات میزنه نن، یعنی به قولی خدمت شما عرض کنم تو خونه نادر بشقاب ماهواره است، تو خونه مادر سیمین هم چی شما میبینید که اون لحظه میرسه، اون بحث پارازیتو که میگه فرستادم شبکه نمیتونم بگیرم، نصاب اومد در صحبت. توی خانواده سنتی چی میبینید؟ بیکاری میبینید، ورشکستگی میبینید، عدم توانایی و از پس مخارج روز در اومدن میبینید، کار کردن زن خانواده به بدترین شکلش. خانواده مدرن هم داره کار میکنه، اما اینجا چیه؟ اینجا بسنه بدترین شکلش، میخواد بره حمالی بکنه، کلفتی بکنه. مشکلات امنیت شغلی، دست میزنه به زنه میگه به من دست نزن، میگه من باید 5:30 صبح بلنشم تا اینجا برسم. رفت و آمدش مشکل داره. خدمت شما عرض بکنم خانواده به ظاهر مذهبی، اما هیچ مبنایی ندارن برسن گیر بکنن و همه چی قسم میخورن، همه جور دروغ هم میگن. اینا یه خانواده سنتی. نقد فنی هم که حالا من با اینکه خدمت شما عرض بکنم نمیخوام ورود پیدا بکنم، من خودم مثلا از تدوین فیلم خیلی خوشم اومد، تدوینش به نظر من شاهکار بود و خیلی از مسائل دیگر رو این تدوینگر تونسته بود بپوشونه. خدمت شما عرض بکنم که بحث دوربین رو دست بود که عرض کردیم خدمت شما، این فیلم کسایی که منتقدشن نه، این با هدف خاص دوربین رو دست کار کرده و اون استراب دلبوره و عدم تشخیص فضا رو میخواد در بیننده به وجود بیاره. خدمت شما عرض بکنم که در مورد شخصیت ها قبول دارم که گفته میشه که ما به جای این که شخصیت از این کاراکتر رو ببینیم، یه سری چی میبینیم؟ کنش محض فقط میبینیم، فقط یه سری اکت از اینها میبینیم که اینها با هم جور نیست. یعنی توی یک شخصیت واقعی که این شخصیت رو پیدا کنه، میگیم این شخصیت اگه قرآن قسم بخوره پس کنش هم هست، اگه نیست پس کنش هم نیست. ما اینها رو متاسفانه نمیبینیم. توی فیلم هم شخصیت ها تحول ندارن، یعنی به یک سمتی پیش نمیرن، بلکه چی میشن؟ موچشون فقط باز میشه، لو میرن، تحول ندارن. اینم میپذیرم، از این جهت میپذیرم، به خاطر اینکه خدمت شما عرض بکنم در این فیلم لایه‌های مختلف وجود داره و اون کنش‌هایی که می‌بینید هر کدام مال یک لایه است. اونجاست که مشکل رو به قول خدمت شما اصلا تشخیص نمی‌تونیم بدیم. لایه دوم فیلم، اولی تموم شد، به دومی اصلا چیزی میرسه نمیرسه. حکایت جمهوری اسلامی با صوت و تصویر، حکایت همون بشکه و قیر و جهنمه. آره، مشکل صوتی ما هیچ با حل نخواهد شد. من اینکه با زور آقا ما زمان انشاءالله فرج میشه انشاءالله. اما حالا یک بحثی که مطرح میشه در مورد این فیلم، این که سیاه نمایی داشته، یعنی جامعه ایرانی چی نشون داده؟ سیاه نشون داده. من اینو میخوام بررسی بکنم با اجازه شما، ای کاش که برسه فیلم ها، چون من میخوام بهتون نشون بدم چه مباحثی است. فیلم دردآوره. اولا ببینید، من سیاهی رو با سیاه نمایی چیکار میکنم؟ تفکیک قائلم. سیاهی رو با سیاه نمایی، یه چیزی ممکنه سیاه باشه اما الزاماً سیاه نمایی نیست، هرچند دو تا خیلی به هم نزدیکن. فیلم واقعا دردآوره، آدمو درگیر میکنه، حس همزادپنداری در انسان به وجود میاره. فیلم یه جاهاش آدمو خورد میکنه، یعنی اصلا آدم میشکنه از این همه مشکلات اون بنده خدا که میبینه. خدمت شما عرض بکنم، نوع فیلم برداری رودست، اتاقا کوچیک، خیابونا شلوغ، خونه‌ها دلگیر، خونه‌ای که همچین نور توش باشه بری کیف بکنی نداری، دیوارا کثیف، اون آسانسور رو دقت بکن، سکانس آسانسور در دیوار داره نشون میده، نه خونه این نه خونه این، اصلا دلگیر فضا. دادگاه خیلی خیلی شلوغ، شما اون قاضی رو ببینید در آن واحد پرونده 3 نفر انجام میده. حالا چون یه نقد لایه دیگه هم دارم، هم عرض میکنم من. یه بسیار بسیار شروع کلوزاپ های بسیار زیاد که آدم رو گیج گیج میکنه، یعنی این سیاهی رو کامل به شما منتقل میکنه. خود آقای فرهادی رو پذیرفته، ایشون میگه فیلمم تلخه اما من تلخندیش نیستم. پذیرفته، میگه تلخی فیلمم باستاب جامعه است. میگه من جامعه رو به تصویر کشیدم، پس من باید این تلخی رو در حالت عادی تو جامعه بگید ببینم دیگه، اگه جامعه رو باستاب کردی باستابش انجام دادی. فیلمم نقد اخلاقه که یکی از اونها دروغه، نقد خودخواهیه. باید در نظر بگیرید که این تلخی تحمیلی نیست و کارگردان تلاشی برای ساختن فیلم تلخ نداره. داستان فیلم در کنار گره ها، تعدد شخصیت ها، لحن فیلم اینطوری کرده. میگه داستان فیلم و این مسائل مجموعاً باعث شده چی بشه؟ تلخ بشه. این اینکه از یه آشپزی بپرسی چرا انقدر غذا شوره، خب بگه بالاخره ما از چیزام استفاده کردیم، از ماهی شور هم استفاده کردیم، اونم نمک داشت، خودمونم یه مقدار نمک زدیم و دیگه مجموعاً شور شد دیگه. این میشه دیگه، یعنی چه اینا رو کنار هم دیگه تلخش کرد؟ نه، شما اگه به عنوان یک هنرمند باید چیکار بکنید؟ هنر اینو داشته باشه اصلا بتونید تلخی رو بپوشین اگه جای لازمه، اگه لازمه ها، من بحثی ندارم. هنرمند یعنی این دیگه، مگه نه؟ چه فرقی با بقیه داری؟ بعد خودشون میگه اما فیلمم عبوس نیست. من اینو نفهمیدم یعنی چی؟ دروغ نمیگن، یعنی فیلمم تلخه اما عبوس نیست یعنی چی؟ خیلی این دو تا کلام قبول دارم، این دو تا کلام لوازه معنای با هم تفاوت دارن، اما اینا به نظر من یکی هست. بین دروغ و پنهانکاری تفاوت قائل شدید، ما هم که قائل شدیم. چشم آقای فرهادی باز تو جای دیگه میگه دروغ یکی از تمهای مشترک کارهای منه، اما بعد از چهارشنبه سوری ابعاد دیگه هم برام پیدا کرده. چرا که اسم هر نوع پنهان کردنی رو دروغ نمیذارید. ایشون حتی یه مثالی هم میزنه دیگه، میگه پزشک سوئدی به شما میگه 6 ماه دیگه زنده اید. بله فکر خوبی بود، آقا این نمیشه، اون یکی رو ما روشن نشه. خدمت شما عرض بکنم که بعد پزشک ایرانی میدونه 6 ماه دیگه زنده اید، بعد میگه چیکار میکنه بگید؟ بعد میگه به شما میگه که برو خوش باش، هیچی نمیشه ان شاء الله. خب اینم پنهان کرده، بگیم دروغ؟ نه. بعد ایشون ظاهرا تو اون مصاحبه که انجام داده بعد به جمعیت دیگه چند درصد شما دوست دارید مثل پزشک سوئدی باتون برخورد بشه؟ چند درصد شما دوست دارید؟ یعنی ببینید دارید میمیرید خدای نکرده 6 ماه دیگه بیشتر. سوئدی میگه آقا 6 ماه دیگه بیشتر زندگی کن، کارتو بکن اگه میخوای، ما یکم دیگه ان شاءالله خوب میشی فلان، به اطرافیانتون یواشکی شاد میگه و میگه کدومتون دوست دارید سوئد ولی سوئدی دستتون بیاد اصلا بالا، کدومو برعکسش؟ تقریبا برابره. اما ایشون، من اینو می‌خواستم خودم امتحان کنم، ایشون اونجا میگه که بعد اون کسی که متن نوشته میگه 3 نفر دستشون فقط میبرن بالا، یعنی که مثل سوئدیه باشن، در حالی که من نمیدونم نیست، نمیدونم شاید شما فرق میکنید. خدمت شما عرض کنم، اما یه خلاصه، کار این پنهانکاری پزشکی ایرانی دروغ نیست، یه پنهان کردنی که به نفع خود طرفه. خب حالا ما یه بحث شروع میکنیم، این اساتید ببینیم میتونن برسونن فایلا رو یا نه. نشدم من براتون خودم میگم، میگم اون سکانس بود اونجوری بود. خب حالا اگه فیلمش میخواد کار بشه تو خود فیلمش انشالله بگذارم. خدمت شما عرض کنم، تو سکانس آغازین فیلم نادر و سیمین کنار هم دیگه نشستن در مقابل قاضی که شما قاضی رو نمیبینی و قاضی خود مایی، با یه تکنیک خیلی جالب کارگردان همه ما رو میکنه چی؟ قاضی. بعد ببینیم آقا چجوری باید قضاوت کنیم دیگه، شأن قاضی برامون در نظر میگیره، بعد میریم تو قضاوت، قضاوت گاف هم میدیم، یعنی 20 دقیقه فیلم نگذاشته پدرمون در میاد، میگیم آقا نمیخوام، هرجوری خودت دیگه آقای فیلمنامه نویس و کارگردان، هرجوری میخوای خودت تمومش کن، ما کم آوردیم. خیلی پیچیده است ماجرای این آدما. خدمت شما عرض کنم، نشستن هر کدوم دلایل خودشونو برای طلاق میگن، درسته؟ اما ما قاضی رو نمی‌بینیم، قاضی خودمون، انگار یه تم همون بحث درباره الیو داره دیگه که در مورد قضاوت گفته بود. همون درباره الی هم از فیلم ماجرای آنتونیونی گرفته شده، در 1960 ساخته فیلمش. چی رو ما می‌خوایم قضاوت کنیم؟ سوال برامون پیش میاد. ببینیم چی؟ شروع فیلم اینه، دارن دعوا میکنن، میگه من نگران، یک کلام سیمین میگه من نگران تربیت بچه‌م هم توی مملکت. بعد این ذهنیت برای شما پیش میاد که مگه توی مملکت چه خبره که تربیت میتونه چی باشه؟ مشکل دار باشه. دو، مبنای این آدم چیه که بر مبنای او این تربیت توی مملکت ما آسیب زننده است؟ بهت بر میخوره یه جوره دیگه، یا حداقل برای سوال پیش میاد. از این به بعد تا آخر فیلم شما دنبال این سوال تمام شد رفت. از اول فیلم تا آخر فیلم میخواید ببینید که چه ایرادی در کشور ما هست و نکته اون طرف بگید نیست که میخواد دختر رو برای نجات بده دیگه، میگه اینجا نگران تربیتشون، باید به خودم ببرم خارج، پس تو خارج اون نگرانی وجود نداره، که مگه حرفم غیر منطقیه؟ نه، همین رو داره میگه دیگه. ببینم اون طرف چی داره که اینجا نداره، نمیدونیم، بررسی کن. تو همین سکانس سیمین به نادر که مخالف رفتن به خارجه یا به قول خودش فرار رو از این فرار از این شرایط دیده طعنه میزنه که میگه دختر خودمون برای تو چی؟ اهمیت نداره. این حواسش به کیه؟ به باباشه. این میگه پدرم، این میگه دخترم. این حواس به نسل گذشته، این حواس به نسل آینده. خیلی جالب اینا رو نشون میده توی فیلم، برای جا میندازه. و واقعا این سوال به وجود میاد، مگه توی ایران اوضاع چه جوری؟ حتی قاضی هم همینو میپرسه دیگه، میگه این همه بچه توی مملکت دارن زندگی میکنن، مگه چشونه؟ بچه تو چه فرقی داری مثلا؟ این ذهنیت رو در طرف مقابل وجود ما واقعا میخوام ببینیم این جواب چی میشه.
اجازه بفرمایید. پدرشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش، اطرافش کی هست، به حالش چه فرقی
داره؟ چرا این حرفو میزنی؟ فرق میکنه.
اون میفهمه که تو پسرشی؟
من که میفهمم اون پدرمه.
دخترت برات اهمیت نداره، آینده دخترت برات مهم نیست.
اصلا مگه من بحثمو بحث دخترمه؟ چرا فکر می‌کنی فقط برات مهم آینده دخترم؟
این همه بچه‌ت این مملکت داره زندگی میکنه، یعنی هیچ کدوم آینده ندارن خانم.
من ترجیح میدم بچه‌م تو این شرایط بزرگ نشه آقا، به عنوان مادر این حقو دارم.
چه شرایطی؟ چه شرایطی خانم؟ بچه‌تون اینجا پدر مادر بالا سرش باشه براش بهتره، یا اون و پدر بالا سرش نباشه؟
منم برای همین ازش میدونم، خواهش میکنم با ما بیاد.
من تو وضعیتی نیستم که بلنشم بیام. چند بار باید اینو تکرار کنم؟
خب ایشون
بازم بگم،
ایشون که این وضعیت رو نداره. من الان تکلیفم چی میشه آقا؟
هیچ، بفرمایید سر زندگیتون.
اگه میتونستین که دادخواست طلاق نمیدادن.
خانم ایشون هم باید برای طلاق راضی باشه، توافق دو طرف باید باشه.
خب ایشون که میگه راضیه، مگه الان نمیگه راضیه؟
شما حاضر به طلاق بدید؟
اگه ایشون رفتن اونور به شوهر بچه ترجیح بدید، من مخالفتی ندارم، برم.
بسیار خب، ایشون که رضایت میده، تکلیف دخترم چی میشه؟
همه چیز باید توافق بشه خانم. دخترتون چند سالشه؟
دو هفته دیگه میشه 11 سالش تموم بشه.
پدرش اگه اجازه نده نمیتونه با شما بیاد خانم.
پدرش اجازه نمیده.
دیگه اون خودتون میگه. بسلامت، بفهمید آقا اینجا امضا کنید، بفهمید
حاج آقا من آمدم که شما مشکلم حل بکنید،
بفهمید اینجا امضا کنید خانم، بفهمید
کجا رو بده تو نماز
اینجا بفهمید امضا کنید.
من همه چیزمو میبخشم، فقط دخترم بده به من.
دخترت به لحاظ عاطفی به من وابسته است، خودش نمیخواد با تو بیاد.
خودش نمیفهمه.
چرا میگی نمیفهمه؟ 11 سالشه، چرا نمیفهمه؟
بفرمایید اینجا امضا کنید. بفرمایید اینجا امضا کنید. وقت دادگاه رو نگید.
هیچ کی چیزی نمیفهمه، فقط تو میفهمی.
نه، تویی که همه چیزو میفهمی.
بفرمایید وقت دادگاه رو نگید لطفا.
بفرمایید امضا کنید. من چی میشه؟ من فقط 40 روز مهلت دارم.
خانم اینجوری نیست که هر کی مشکل کوچیکی پیدا کنه
و مشکل دیگه من طلاق میخوام بگیرم. مشکل کوچیکی یعنی چی حاج آقا؟ مشکل من مشکل کوچیک نیست. من مسئله دخترم دارم.
بفرمایید خانم. خانم ایشون هم دخترشه، ایشون هم حق داره. من قاضی ام تشخیص میدم که مشکل شما مشکل کوچیکیه. بفرمایید امضا کنید.
همینجا که داره تموم میکنه یک صدای ضعیفی از تو میاد، توی سالن میاد، تو این خدمت شما هستم. صدا هم اونجا که من گوش کردم یه شوخی همچین آبداری با قوه قضاییه کردیشون. تو فیلم چهارشنبه سوری هم بس همین بودا. خوب دقت بکنید، خیلی جالبه. توی فیلم چهارشنبه سوری ایشون یک دیالوگی داره خیلی جالبه. این خانومه میگه که دیروز به بچه توی مدرسه گفتن از جهنم صحبت کردن، شب چی دیده؟ کابوس دیده. بعد ایشون هم همین دغدغه تربیت بچه‌ش داره. نکته جالبی رو خدمت شما عرض می‌کنم اینه. فیلم از کجا شروع میشه؟ از کدام سکانس بگید؟ دادگاه نیست، از جایی که داره شناسنامه‌ها رو کپی میگیره. شناسنامه‌ها رو که داره کپی میگیره، روی این کپیایی که داره رد میشه دقت بکنید. شناسنامه‌ای که کپی گرفته میشه، اصلا این شناسنامه‌های دو نفر اونجا میشناسید شما. دو تا شناسنامه می‌بینید، یکی نادر و سیمین، تنها جایی که اسم نادر من دیدم تو فیلم همینجا بود، تو شناسنامه‌اش خورده بود. نکته دیگه اینه که دو تا شناسنامه دیگه هم هست. شناسنامه کی؟ احسن علی کلا. فیلم چهارشنبه سوری کاراکتر اوناست. کاراکتر عکس فرخ نژاد می‌بینید با اسم مرتضی که تو فیلم اصلیش هم اسمش چی بود؟ مرتضی بود تو چهارشنبه سوری. و خانم تهرانی رو می‌بینید با نام مجده. خیلی جالبه ببینید، فرخ نژاد توی شناسنامه زده متولد 47، اصلش متولد 48. تهرانی رو زده 50، اصلش متولد 51. معادی رو زده 48، اصلش 49. حاتمی 51 زده، ارزش 51 هم اصلش رو فرقیه به قول میگه توی شناسنامه هست 51. یعنی انگار این آقای معادی و حاتمی یک سال بعد کیان؟ بگید همونا. یعنی ما همون کاراکتر خدمت شما عرض بکنم مجده و مرتضی رو هم توی فیلم داریم. یعنی اونا هم اومدن طلاق بگیرن بالاخره، اونم بعد دست بچه‌شو بگیره بره خارج، چون توی این مملکت بچه نمیشه تربیت کرد. خطرناکه. توی این مملکت بچه تربیت شدنی نیست. همان نگاه وجود داره، نگاهی که اومدن از جهنم گفتن. از خب نگاه صحبتی از جهنم شده، خب از 50% آیه قرآن من بریزم دور دیگه. حالا 50% قریب به مظلوم گفتم، تعداد بسیار زیادی از آیات قرآن در مورد چیه؟ معاد. حالا 50% خیلی کمتره، اما تعداد زیادی واقعا تو حوزه چیه؟ بس معاده. این نکته رو میگه امضای ایشونه، هیچ جا بحثشو پیش نمیکشن و همینطور ازش میگذرن و اینها ادامه همونان. شاید هم حتی بتونید نتیجه بگیرید اینها بگید خود همونان، اینها خود همونان. این نتیجه رو شما حتی میتونید بگیرید. تو این فیلم همه دروغگوان بلا استثنا، چه با کتمان بگید چه بی کتمان، یعنی یه رگ دروغ دارن. تنها کسی که تو این فیلم خدمت شما عرض بکنم دروغ نمیگه لیلا حاتمی، و تنها پنهان کاریش هم اوج اخلاقیاته. زنه قسمش میده به قرآن، میگه نگو، با این که اگه بگه چی میشه؟ بگید پوله رو نمیدم. اما اینقدر این بشر اخلاق عملی داره واقعا. چی؟ بله یه صدای اومد خوبه ها، پخش شد. آقا ما امید داشته باشیم یا نه؟ آره یا نه؟ بله یک دقیقه بعد امتحان بعد کار بدن. چهار تا لپتاپ داره فکر آمریکا واسه چی هم داره میکنه بعد وقت نمیده چه خبره خود داره میکنه. آره سریع هم جایی تیکر کات میکنم میفرستم بلانجا الان پخش بده. چیکار میکنی؟ صدایی میده تصویر نمونه؟ آه صدا من تصویر هست. وقت رو از دست میدیم بگذاریم، من سریع صحبت ها میکنم. هر موقع شما آماده شدید یه خبری ما بدید. خیلی یه سکانس خیلی جالبی داره، یک توجیهی برای دروغ گفتن تو این فیلم و پنهانکاری وجود داره. این توجیه چیه؟ به نفع خودشه یا عزیزشه، درسته؟ به خاطر این پنهانکاری. اما جالب خانم مریلا زارعی رو که برای شهادت دارن میبرن، میدونی چی میگه؟ میگه که اگه شهادت به ضرر شوهرت بود چی بگم؟ چی جواب میده؟ میگه بگو. و راست میشه تو
بله متاسفانه حالش داده اونم فوت زنگ بچه شد و من باید چی جواب بدم؟ نمیدونم خود چی میخوام بپرسن بالا.
خب اگه یه چیزی پرسیدن که به زرد شوهرت بود
به نظر من شما واقعیت بود
هم لطفا اینجا نمید.
یعنی من پنهان کاری هم حتی اگه بخواد به نفع ما بشه بگید نمیخوام. خیلی شخصیت مثبت. برعکس اون پنهان کاری که اون طرف انجام میده و نمیگه اوج اخلاقه، اخلاق عملیه، خیلی هم خوبه. چون برعکس نگاه کنید جالب، این به قسم قرآن پایبند بود. بهش گفت رو به قرآن نگو، به خاطر همین 15 میلیون پول گذاشت.
من خیلی ترسیدم، زنگ زدم چند جا پرسیدم، میگن اگه شک داری هرون این پولو بگیری. ما بخوام این پولو ندیم باید ثابت شه شوهر من بیگناهه. نه تو رو قرآن، من قسمتون دادم این حرف از اینجا بیرون نره. خب شوهر تو دست بردار نیست. من سر بچه‌م میترسم. من میترسم یه پول حرام بیاد تو زندگی، یه وقت بلای سر این بچه‌م بیاد. خب الان من دیدم من چیکار کنم؟ این پولو ندید. ندید این پولو. شاید ول میکنه آخه.
یعنی این برعکس قرآن رو ترجیح داد به بگید پول. خیلی نکته دقیق و ریزیه توی. اما شما اون حجت رو نگاه بکنید، همون کسی که اومده بردم به اومده معلمه رو به قرآن قسم بده، بیه به قرآن قسم بخور، به قرآن قسم بخور تو او خبر داشت تو بهش نگفته بود فلان این بحثا، همین آدم آخر فیلم میگه بیا برو. به خاطر چی؟ بوده پول، بوده بدهیاش. برعکس شخصیت تمام سفید خانومه سیمین تو این فیلم از نظر حقیقت مشکلی هم که شاید بخوای شما براش در نظر بگیری بگی مغروره، برعکس شما میبینی حق با اونه. کدوم بگه به خاطر غرورم مثلا وای نمیسته به خاطر دخترش؟ نه خیر، برعکس نگران دخترشه. تا حالا هم هرچی وایستاده به خاطر کی بوده بگید؟ دخترشه. وگرنه 40 روز از سوچش مونده و دخترشو بهم میگه پامیشو میدم. خدمت شما عرض بکنم که این شخصیت سیمین، شخصیتی که برای اصلاح یه چیز رو مخفی میکنه، شجریان گوش میده، سیگار میکشه، میخواد مشکلات رو سریع حل بکنه، آدم گیر نیست، میگه بیا دیگه رو بدیم تموم بشه بره بابا، چرا انقدر مردم ازه اهل چی میگن دردسر نیست، بگیر و ببند نیستش. شخصیت مثبت داستانی که دم از دین نمیزنه اما اخلاق عملی داره. در ایران جایگاهی برای این کار ظاهرا وجود نداره، چون شما باید بره کسی که صورتش جراحت برداشته و زخمی این دعواهاست، کتک میخوره. تو فیلم هم ایشو کتک میخوره دیگه. حاضر میشه 15 میلیون دینار رو با فروش ماشین خودش بده اما قائله چی بشه؟ تمام بشه بره. کار بحث بعدی که تو فیلم وجود داره توی این لایه، یعنی بحث سیاه نمایی، بحث قاضی و دستگاه قضایی و حاکم شرعه. خدمت شما عرض بکنم، میبینید قاضی اول فیلم هیچ توجهی به مشکل مردم نداره، میگه این مشکل همه است. یعنی چی؟ خب شاید همه اشتباه فکر میکنن، اصلا اصلاح رو نمیفهمه قاضی. میگه این مشکل کوچیکه، من تشخیص میدم همه اینجوریه. نشو خب اگه همه یه جوری، اگه همه خواستن اشتباه کنن چی؟ بالاخره اصلاح رو کی شروع میکنه؟ اونی که برخلاف بقیه فکر میکنه. خب اصلا اصلاح طلبی رو این متوجه نمیشه قاضی. میگه من قاضی هم تشخیص میدم که مشکل شما کوچیکه. یا در دعوای سکانس دعوای شهاب حسینی، قاضی میگه این که کی دروغ میگه کی راست میگه رو من تشخیص میدم. یعنی مبنای تشخیص دروغ و راست ایشونه. یعنی قاضی اینجا نماد قدرتها، قاضی نماد فصل خطاب بودنه، این که تمام میکنه من تشخیص میدم کی راست میگه کی دروغ میگه. قاضی که سر شلوغه در آن واحد 3-4 تا مسئله رو داره حل میکنه.
بعد صبر کنم بزنه بچه‌ها بکشه بعد بیام خدمت شما.
من کجا بفهمم شما راست میگی؟ من که علم غیب ندارم.
آخه چه لزومی داره من دروغ بگم؟ آقای رئیس من برم بچه‌هامو بردارم با بابام بیارم خدمت شما اینجا که دروغ بگم.
دخترت اینجا سلام.
بله بیرونه. اصلا خودتون صداش کنین بپرسین ازش. من جرئت نمی‌کنم بذارمش مدرسه. جرئت نمی‌کنم بابامو بذارم خونه.
شاکیش اینجا سلام.
من بابامو نمی‌تونم تنها بذارم
دارم. این سه
موجود شما نمیدونستی زن این آقا بار داره؟ نه
خیر نمیدونستم.
ما که با معلم دختر درباره بارداری صحبت میکرد شما حرفاشو نشنیدید.
نشنیدید.
خدمت شما عرض بکنم و نکته آخر که این توی دادگاه خیلی عجیب اینو نشون میده، نشون میده که این دستگاهی که نمیتونه حق مظلوم از زیردست، حق مظلوم از ظالم بگیره و به نفع ثروتمندا داره کار میکنه. شما دیالوگ حجت رو درباره 10 سال کار کردنشتون کفاشی یادتون بیاد؟ میگه حقمو خوردن چون هیچی نداشتن. یعنی این قانون به نفع کی کار میکنه؟ به نفع فرادستان، نه فرودستان. خدمت شما عرض بکنید، حالا توی جشنواره‌های بین المللی این حرف داره زده میشه، میگه آی مملکت که اینجوریه، قانون اینجوریه، این فلان. اون خارجی چی فکر میکنه در مورد کشورشون؟ من هیچ نتیجه نمیگم، شما خودتون نتیجه میگید. والله بالله قصد نتیجه گرفتن ندارم، دارم قسم میخورم. گفتم بغیر از لایه 4 توی شده من بحث نتیجه گرفتن ندارم. خدمت شما عرض میکنم چی فکر میکنه؟ میگه نگاه کن، این از بدبخت بیچاره هاشون، این از دینشون، و چی میمونه؟
ایشون از همون اول دارم جو توهین میکنه.
این که کی دروغ میگه کی راست میگه من تشخیص میدم، شما حرف نزنید.
آقا اینا بفهمید خانومشون هم که ازشون طلاق گرفته بودن چه سند آورده واسه؟
ای بابا
اون شما ضامن داری؟
ضامن چی؟
یه کارمند دولتی، یه کسی که جواز کسب داشته باشه.
کسب ضامن برای چی؟ ضامن که
بیکار. ضامن بعد داشته باشه دیگه الان متهم.
چیکار کرده مگه متهم؟
طبق شکایت متقابلی که ایشون کردن ازش،
بی خود رفته شکایت کرد.
خانم قبول کردن که پدر ایشون رو بستن به تخت، درم قفل کردن رفتن دیگه.
بابا حاج آقا این بچه‌ش مرده.
صداتو بیار پایین گفتم.
تو خجالت نمی‌کشی؟ تو مردی.
سر و صدا نکن گفتم.
آخه شما رو به هر کی قبول داری حاج آقا یه ذره به ما گوش کن. خب این داره همه چیو میپیچونه. بابا این زده، خب زن من کتک زده که بچهش افتاده مرده دیگه. خب چی از این واضح تر؟ چرا میخوای به آدم بدبخت ظلم کنی آخه؟ خب یه خودم به من گوش کن.
توضیح دادم که نظم اینجا رو به هم بریزی 3 روز مینویسم ببرنت بازداشت.
من زندگیمو باختم آقا، من از حبس میترسونی اون خدا بترس.
آقای زدی زنگ بزن اجرایی مامور بیاد
برادر. تو قرآن مجید زنگ نزن.
آبه مأمور ببره.
باش برو بیرون سر صدا نکن.
سر صدا نکنم برای چی؟ حرف نزنم حقم رو بخورن.
شما برو بیرون آقا.
چت آقا چت دارم میرم.
خیلی خوب. خیلی خوب.
کلام واسه برو. آقا من 10 سال توی کفاشی جون کندم. آخر سر مثل سگ انداختم بیرون، گفتم برو قانون حقتو میده. شکایت کردم 1 سال کشوندنم این برون بعد. 1 سال کشوندنم آخر سرم هیچی که هیچی، گفتم برو گمشو بشین خونه. ولی این بار نمیزم. نه این بار، این بار دیگه از این خبرها نیست. من چیزی واسه باختنم، این مشکل اینه که من نمیتونم مثل این آقا حرف بزنم. من سری جوش میارم، نمیتونم صحبت کنم.
نکن این کارو. آقا یه لحظه به من اجازه بده شما. آقا به قرآن این اعصابش خورده. به خدا اعصابش.
یعنی شه که 2 روز هرچی ملاحظهش میکنیم گوش نمیده.
به قرآن تو این 1 ماه 1 روز در میون هر شب زندان بوده. تمام این طلبکار چکاشو گذاشتن اجرا. التماس خدا رو کردم که بذارم بیاد بیرون. تو رو خدا آقا ازت خواهش میکنم. آقا شما نگاه کن. شما اینا رو ببین. شما اینا رو ببین.
خدا آقا میتونم خواهش کنم یه بزرگواری به تحمل این نفر گذاشت کنم.
آقا به قرآن رو سیب بشه. به خدا دروغ نمیگم.
حاج آقا
حاج آقا از وقتی که بیکار شده افسردگی گرفته، دست خودش نیست، خدای من شاهده. حاج آقا تو برادر بزرگشی.
فروش بگو سری واسه یه زامن پیدا بکنه بیاد. برو سری بیاد.
خدا خیرت بده.
از داستان بیرون نریا.
نه من وایم سمجا تا بیاد دیگه.
یکی از واقعا بازی‌های خیلی قشنگ رو تو این فیلم خانم بیات انجام میده، به غیر از دو تا سکانسش که به قول خدمت شما عرض می‌کنم به لحاظ حس در نیومده بود، بقیه رو بی‌نظیر بازی می‌کنه. من 2 نفر رو واقعا با بازیشون ارتباط برقرار کردم تو این فیلم، که آقای معادی، یکم همین خانم بیات. من اصلا آقای معادی از خانم بیات هم قوی‌تر، خیلی قوی بازی می‌کنه تو این فیلم. یعنی این دیالوگا، نوع نگاه‌ها، سرگردوندن‌ها، ایشون فقط یه سکانسش هست به دل من نچسبید، بقیه به نظر من خیلی قشنگ بازی کرد. خدمت شما عرض بکنم که این بحث والا به نظر شما یه غربی داره اینو میبینه، آیا میگه تو من میگه چه خبره؟ مردم این جامعه چجوریان تو این فیلم؟ یه مش مردم مزخرف خال زنکی که حرف درست میکنن و دروغ میگن. غیر این شما اگه دیدید به من بگید. ترمه تو پمپ بنزین میگه همه به من بد نگاه میکنن. این مردم راحت قضاوت میکنن در مورد مردم بقیه. یا میگه تو مدرسه نمیدونم متوجه شدی وقتی دخترش میخواد بره برسونه، دختر مدرسه‌ای دارن پچ پچ میکنن، این همونه که زده آدم کشته ها، بابای فلانی ها، پچ پچ میکنن نشونشون میده. یعنی تو مدرسه هم مسخرهش میکنن، این بنده خدا راحت نیستش. خدمت شما عرض بکنم جامعه که همه دروغ میگن، اینم شد مردم جامعه ما. شما کدوم کاراکتر مثبت وجود داره؟ تو کاراکتر مثبت اونیام که میخواد پیش شما، یعنی برام اون از نگاه اون غربیه، آیا این نگاهی که به جامعه من وجود داره؟ بس کودک بالاخره بذار ببینیم خانم سیمین راست میگفت یا نه، نگران تربیت بچهش بود. این بچه نماد راستگوییه، نسل جدید میخواد دنبال حقیقت بگرده، پس خودش ضد حقیقت عمل بگید نمیکنه. اما تو این فیلم بالاخره جبر جامعه باعث میشه که ترمه چیکار کنه؟ بگید دروغ بگه. و صحنه عجیبیه وقتی دروغ میگه، وقتی برمیگرده تو ماشین معصومانه اشک میریزه، خودش کنج ماشین، یعنی اون فضایی که اون کادری که ازش گرفته، گوشه ماشین توی اون کنج خودش انداخته، همینجوری بدون صحبت فقط به باباش چپ چپ نگاه میکنه. سه تا نسل رو تو ماشین نشون میده، پیرمرده، پدر و این دختر. یه اشک ریختن که بالاخره قوپ شکست، دختر ناراحت از این که بالاخره این هم دروغ گفت.
خب چطور دیدی داری شما؟
شما چیز نپرسیدین.
من بابات بیرون بد نگم من چی میخوام ازت بپرسم.
نه
شما کلاس چندمی؟
من اول راهنما.
وقت اون روزی که معلمت اومده بود خونه و با اون خانومی که اومده بود برای کارت و منزلتون درباره بارداری این چیزا صحبت می‌کردن، شما پیششون بودی؟
موقع نه، من رفته بودم کتابامو بیارم.
پس چجوری متوجه شدی که معلمت شماره مطب دکتر داده بود به اون خانم؟
خب شماره رو بعد بهش داد. وقتی داشت میرفت بهش داد.
جلوی تو شماره رو بهش داد؟
بله.
خب پس چرا زودتر به بابات نگفتی؟
چرا؟
همین که اون خانم شماره مطب دکتر از معلمت گرفته بود.
خب نمی کنم مهم باشه واسه بابام.
خب اون وقت تو به بابات گفتی یا خودش شنید؟
همین که شماره دکتر زنان رو من گفتم.
شما گفتی؟
بله.
خب بذار خانم شما تشکر.
حاتمی که تو برنامه راز درباره این فیلم اینطور گفت، گفت باید در فیلم امید داده شود. من نمیبخشم خودم را که در فیلم مخاطب را ناامید کنم. در این کائنات و جهان به این بزرگی من چه کسی هستم که یخی را به جان جامعه بیاندازم و نومیدی و نوید پوچی به جامعه بدهم، یا القا کنم که آسمان ابریست و هیچ سوراخی جهت و عبور نور امید وجود ندارد. این کار خیلی بی‌انصافی است و خیلی بی‌اخلاقی است. خفقانی که هنرمند با هنرش ایجاد می‌کند 100 برابر بدتر از خفقان سیاسی است. نباید در فیلممان بگوییم که هیچ امیدی نیست و نشان دهیم که همه دروغ می‌گویند. بچه و بزرگ دروغ می‌گویند. همه جبران دروغ می‌گوییم و تقصیر خودمان نیست و در آخر نتیجه‌گیری کنیم که برویم آن سوی آب. متأسفم که به چنین شرایط هنری رسیدیم. وقتی ایشون این بحثو کرد، آقای فراستی هم از مخالفین جدی جدای نادر از سیمینه، یعنی اصلا فیلم نمیدونه و یه جایی کارش حتی به برخورد هم میگه توی لحنش. خدمت شما عرض کنم آقای کیومرث پور احمد آمد تمام قد دفاع کرد و به حاتمی کیا و فراستی پرید که چه ایرادی داره. یعنی میخوام دارم نظرات مختلفو میگم. دبرا یانگ منتقد هالیوود ریپورتر نوشت فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی روایت به ظاهر ساده‌ای دارد، ولی مسائل اخلاقی و روانی روانشناختی و اجتماعی مطرح شده در آن پیچیده است. این فیلم موفق میشود جامعه ایرانی را به نحوی در کانون توجه قرار داده که نمونه آن را در کمتر فیلم دیگر می‌توانیم. یعنی یه جوری قشنگ اومده جامعه ایرانی رو برامون نشون داده که تو هیچ فیلم دیگه قبلا ما ندیدیم. ببینیم جامعه ایرانی رو چطور نشون داده. یا شخصیت اخلاق‌گرای دیگر فیلم ترمه جوان است. او یک دختر بسیار جدی است که متوجه می‌شود در جامعه‌ای که فقط با دروغ می‌توان کارها را پیش برد، باید اصول خود را زیر پا بگذارد. وقتی نوبت او برای بیان حقیقت فرا می‌رسد، دست به انتخابی متفاوت از انتخاب راضیه بی‌سواد می‌زند. میگه اونم تشخیص داده که تو این جامعه همه چی، یعنی اثر غربی هم داره، اینو میگه. در نهایت اون چیزی که به بیننده القا میشه یک کلامه: حس بیزاری از ناراستی نیست، بلکه دیدن شرایط سخت راستگوییه و احساس ناخودآگاه تمایل به دروغ مصلحت‌آمیز. یعنی دو یک توجیه پیدا کردن، دروغ برای منفعت خودمون توریه کنیم، چه میدونم امثالهم. حالا این بحث توریه بحث فقهی شما در نظرم نیست، بحث رو درست نکنم واسه همین. خداوند هم یه حق رو بگید، حتی اگر چی به سودتون باشه یا به ضررتون باشه. دقیقاً عکس این جنه اسلام یه چیز دیگه میگه. پیامبر میگه یعنی با اصل لوتم به مکارم الاخلاق، یعنی همه جا حقیقت رو بگید. شما نگاه بکنید، خود حضرت رسول زمانی که خورما خورده به طرف من اروتب نمی کنه، میگه با فردا بیا، فردا میاد بچه میگه خورما نخور، میگه چرا نگفتی؟ میگه اون روز خودم خورما خورده بودم. یعنی تا این حد هم ما دروغ توی اسلام در رفتار معصومین نداریم به هیچ وجه. خب الگوی من اینهان عزیز من، امیرالمومنین لسان صدقه، معیار حق و باطله. وقتی تو شورای شش نفره عبدالرحمن ابن عوف بهش میگه که عمل به خلیفه، عمل به دو سنت دو خلیفه قبلی رو میپذیری، چی میگه؟ میگه نه، چه بسا اگه من رایفی بودم چی میگفتم؟ گفتم بذار حکومت رو به دست بگیرم، نمیپذیرم. استدلال میاره، میگه چی میگه؟ میگه که قبول، قرآن قبول، سنت پیامبرم قبول، اما عمل به سیره شیخین نه خیر. برای چی؟ یه سوال میپرسم امیرالمومنین، میگه مگه سیره شیخین خلاف قرآن و سنت بوده که شما یک بیعت جدید برای اون میخوای بگیری؟ اگه خلاف بوده که خیلی بده، اگر نبوده من به همون دوتا حاضر نیستش حتی برای یک مسئله به این مهمی هم چیکار بکنه؟ دروغ بگه. خب من اینو یا ماجرای ابن عباس و بیعت با معاویه که پیش میاد، یا در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 160 در وصف از زهرا میگه عایشه میگفتش که من راستگوتر از این زن ندیدم. صدیقه طاهر است. اگه امیرالمومنین لسان صدقه، این چیه؟ صدیقه طاهره. خب این الگوی ما امام حسن امام حسین چجوری بودن؟ به هیچ وجه. همه کوتا میان ابو عبدالله وای میسته، به هیچ وجه من الان وجود. خب او لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه حسنه برای من کیه؟ این پیامبرم، من توی جامعه دینی ام. والا بلا این مردم رنگ و بوی دین میدن، بری تو محرمه ببینید. خود آقای فرهادی توی اسکارش گفت همه مردم دنیا فرهنگ ایران رو دیدند. من خودم به شخصه بهم برخورد آقای فرهادی، من فیلم شماردم نظر شخصی داخل خودم، شخصی داخل فنداز مال خودم، من فیلم شماردم بهم برخورد، جدی میگم ناراحت شد، چون رنگ و لعابا رو من اثر بگید نمیذاره، ادویه رو من اثر نمیذاره، اصل رو میبینم، من بهم برخورد. کدوم فرهنگ؟ یا آدمیزاد تو اینجا بود؟ یه مش جونور افتادن به جونم دیگه. من نمیگم تو جامعه ما دروغ نیست، من نمیگم ما حقیقت رو پنهان نمی کنیم، من نمیگم من خودم راستگوی فلانم، اما این جامعه ما نیست. خب توهین به مردمی که گیج شدن و دارن هو میکنن، خیلی جالبه، مردمی که بهشون فوش دادی دارن دست میزنن، عالی، به به به، خیلی عجیب. طعم ادویه خوششون اومده، از چیپس خوششون اومده. خدمت شما عرض بکنم که اون هم گفتم دیگه، این فضای نسبی گرایی که تو این فیلم حاکمه. حالا بگذریم، بذار یه چیز روک به شما بگم. ما 150 تا فیلممون رفته اون طرف جایزه گرفته، نزدیک 1500 600 تا، نمیدونم همین هولوش هم جایزه گرفته. من خیلی فکر کردم که یه فیلم پیدا کنم، یه فیلم که بگم ایرانو خوب نشون داده بوده باشه، جایزه گرفته باشه. خیلی فکر کردم مثلا یه بچهای آسمان که خوبه، بازم چی داره نشون میده؟ فقر. هرچند فقر شرافتمندانه است، نگاه کنید، من نمیدونم، من تو برنامه تموم نکنم نردم تا اونجا تکون نمیدونم بکنم. مخلص های برنامه هست. خدمت شما عرض بکنم که من بخواست برنامه تو درست بکنید این وقتی که گرفتید تا این تایم، من همونقدر که وقت اینجا وقت اضافه گرفته داور ادامه میدم. نه شوخی میکنم، چشم، اما باید سریع بگذاریم. یک دونه اون یکی یه فیلم ساختش که نمیدونم شطور تو تهران نشون. اصلا همین رو میخوام بگم، ایرانی ها چی هنوز تو فازه شد. یکی از سوال ها اینه، شما برید سوال چرا ایرانیان رو بیارید با ایرانیان، یه مثال یه عکسه، فقط یه خورده سریعتر اگه به جنبید ممنون بشم. آره چرا ایرانیان عکسه. آره شما میرسی why Iranian are، چرا ایرانی ها هستن. سومی سوال نگاه کن، why Iranian are not Arab، چرا عرب نیستن. اصلا یه جوری تو این فیلمای ما الغا کردیم که اصلا ایرانی ها عربه. عرب هم برید فیلم دیوید لین رو ببینید، لورنس عربستان چیه، شطور، بیابان، بادیه. این بادیه هم همینجا توی دیالوگ ها استفاده میشه، تو اونجا که داره کلمات یاد میده به دخترش میگه بادیه، میگه بادتون، میگه صحرا. اصلا چی بچه که داره تو فاز بادیه است، بعد این تو تحصیلش باید بره بادیه یاد بگیره. دقت بکنید و خدمت شما عرض بکنم، برای ما اینجوری شده. یا یه بنده خدای دیگه اون فیلمی ساخت، نمیدونم در مورد اون اسبه بود و نمیدونم چی و منتقدین جهانی تو بیانیه که دادن نوشتن از این حس مشترکی که در فیلم شما بین انسان و اسب به وجود آمد واقعا عالی بود. خب خدا پدر مادرتون بیامرزه، این ایرانه، این ایرانیان، فوش بهتون دادن خوشتون اومده، خیلی معرکه خدا بکنی، خیلی معرکه خدا شد. نمیدونم بودم. آیا نگاه ما اینه که همه دروغ میگن تو ایران؟ یه سوال. نه اون ور تو خارج همه راست میگن، همه دستش رو تورات و روی انجیل درونه. سالی یه دقیقه برق رو قطع میکنن به احترام چی؟ ادیسون. تو همون یه دقیقه هم دیگر میخورن، قانون بالا سرشونه. شمشیر قانون نمیشه توی کدام شهر ایتالیا بوده اعتصاب کردن راننده اتوبوساشون. من دیدم ایتالیایی سوار سخت اتوبوس شدن عین هندی‌ها، اتوبوس کم شد رفتن سوار سقف گرفته به بار فیکس میرن با در. خب چرا اونور نمیبینی کسایی که رفتن خارج دارن زندگی کردن میان به ما میگن؟ من خودم چند تا کشور رفتم دیدم دیگه. اگه شما مثلا میبرن از فرودگاه میری تو هتل برمیگردی، برو بقیه جاهاشون هم ببین. من نمیگم الان اوضاعم خیلی خوبه، من میگم اوضاعم انقدر بد نیست به خدا، نامردیه، بی انصافیه. من بهم برخوردن شدید. اصلا نکته به شما بگم، اونوریا واسه فیلمی جایزه میدن خب که تو زمینشون بازی کنی، چون داره پولشون میده، داره زحمت میکشه اونجا. هم عزیزم اصالت اصالت سوده، یک قرون پول بی خود خرج نمیکنن. جایزه گذاشته، پولتو میده، میری میای، هواتو داره، فلان معروفت میکنه، اینجور چیزا. بعد تو زمینش با ما خودمونم همینیم. یعنی فیلم علی ایران شما جشن فجر رو میدی؟ نه چه دروغ بگین ها. یعنی مبنای اون اینه که اون نمیخواد تو یک نگاه درست نشه. مگه چند وقت پیش نبود یه نامه نوشته بود یکی از این مسئولی که از این جشنواره به کارگردان ایرانی که فیلمت خیلی خوب بود، من نگاه کردم حال کردم، اما چون بزرگا تو فیلمت نشون میدادی ما راش ندادیم تو ایران. فیلم ایران چی داره؟ فیلم بساز همین الان باشه، اینو دوربین برده برو تو دل دهات، یا آفتابه نشون بده و نمیدونم گوشه رو بگیر یه تار عنکبوتیه بچه میدوه و یکی گریه میکنه و فلان، ببر از دو تا سه تا جایزه. الان اصلا شناختن لوکیشن های جایزه بگیر شناختن ها بعد از این فیلم سازه ما میگن این لوکیشن اسکاری ها، این یکی برلین میره، این یکی نمیدونم چی ها خورده. سینمای عزیزم، سینمای هالیوود، سینمای غرب عمدتا الان خود هالیوود دست یهوده. شما مارلین براندو رو نمیدید؟ مارلین براندو رو آوردن بدبخت جلو تلویزیون گفت نظر شما در مورد هالیوود چی؟ گفت هالیوود آونت اند ران بای دی جوز، هالیوود مال یهودی است، وسط اونم اداره میشه. چیکارش کردن؟ سر 24 ساعت یه کارش کردن، وجه تلویزیون گفت غلط کردم، رفجت آبادم، خندیدم، شروع کرد اشک ریختن، گریه کردن. چیکارش کرده بودن؟ بعد چی شد؟ خاخام اون لس آنجلس بلند شد اومد گفتش که خاخام اعظم لس آنجلس گفت بر مبنای این بخششی که در آیین ما وجود دارد ایشونو ببخشیدش. همین آقای مارلین براندو یه هنرمند اینه، زمانی که میخواد جایزه‌شو بگیره برای گادفادر، درسته؟ خودش جایزه رو نمیگیره، یه دختر سرخپوست رو میفرسته، چون میگه تو این فیلم شما سرخپوستا رو بد نشون دادید و من فهمیدم این اسکار رو شما دادید به خاطر اینکه سرخپوستا رو بد نشون دادن. من این جایزه رو قبول ندارم، من به عنوان یه هنرمند تعهد دارم با مردم، با جامعه، با خدا.
I learned a great deal from a director named Ingmar Bergman. Often to be most eloquent is to be silent.
You're quite right. The film we've just seen has said it all. I think we should say that those nominated for the best performance by an actor are
Marlon Brando in The Godfather,
Michael Caine in Sleuth,
Laurence Olivier in Sleuth,
Peter O'Toole in The Ruling Class,
Paul Winfield in Sounder. The winner is Marlon Brando in The Godfather.
accepting the award for Marlon Brando and the Godfather, Miss Shasheen Littlefeather.
Hello, my name is Shasheen Littlefeather. I'm Apache, and I am president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. And on television, in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando.
بقیه فیلم هم بیا من دونه دونه فیلم های اسکار برای شما بگم چرا جایزه گرفت. دونه دونش برای من تحلیل دارم. فیلم هرفلاکری که اصلا هیچ کی فکر نمیکرد در مقابل آواتار بتونه چیکار بکنه، قدرم ماجرای آمریکایی نشون میده که میره مین‌هایی رو که خود عراقی کاشتن رو خونسا میکنه، یعنی مردم آمریکا رفتن به عراق کمک کنن. برعکس آواتار یه خورده تو تمش نشون چی نشون میداد، تهاجمو نشون میداد. سربازای آمریکایی ان دیگه، به خاطر همون به جناح راستگرایان آمریکایی خوششون نیومد، جلو فیلمو گرفتن. به همین سادگی این 15 میلیون دلار خرج شده بودن 200 خورده میلیون دلار. اصلا صنعت بود آواتار، شروع بود برای سینما، نقطه عطف بود تو صنعت سینما. به همین سادگی بچهای آسمان اسکار نگرفت. برای چی؟ به خاطر که فیلم مقابلش ماجرای یک یهودیه که بعد قسمت اول درگیری ماجرای عشقی میشه، قسمت دوم فیلم هم ماجرای آنتیسمیتیسم داره نشون میده، زد ماجرای یهود ستیزی تو اروپا، آخرش هم که ناب منجی امریکا میاد. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. برخی از تحلیلگران غربی اصلا گفتن فیلم جدایی نادر از سینی یا سپریشن جدایی در راستای تحریم های غرب علیه ایران بود. بررسی اون غربی دارم یا من که نمیگم، بذ نگاه کن سرتون درد میارم، عذرخواهم. سلامت خودتون، سلامتون.